آخر شامبيون مع ابيراي لايكنز در واقع آخری خود. در واقع داره میگه که تیون با پرسش هایی که مطرح کرد در مورد تجربه گرایی، که تجربه گرایی بر اساس تجربه هستی و تجربه هستی قابل خطا پذیره، مثلا خرکشی که ما در آب فرو میبریم رو چشمان ما به صورت شکسته میبینه، در صورت که وقتی که دوباره خطش رو بیرون میاریم تصدیف به صورت کامله. یکی مسئله بود که مثلا هیومش دست خودش و گفت ادراکات حسی، ادراکات یعنی واسطه هایی هستن که مانع از این میشن که ما مطمئن بشیم که آیا چیزی که داریم تجربه میکنیم دقیقا مطابق جان خارج هست یا نه. و دوباره اون دست بندی که کرد که گفت گزاره ها دو دسته هم، گزاره های امکانی و گزاره های عقلی. و سعیدن نشون یون یعنی مونی دوان، آره یعنی دوان نماد امپسیس ها تجربه گره ها نشون داد که جوان گذاره به هر سبیلن هیچ کدوم از دو دست آقا را نمیگیرن و در واقع اینجوری ریشه یه متافیزیک زده شد راست بودیم. و یون گفتش که مثلا الیت
متافیزیک معنی اونتولوژی هست،
آره بحث در مورد وجود ما و وجود، آره آنتولوژی.
بعد چی میشه؟ بعد این چرا
بحث کرد؟
این چطور
زیر سر بده؟ ببینید منظور از فلسفه بخش اعظمی از فلسفه متافیزیکه، یعنی اصلا چیز بحث اصلی حتی تا اون زمان چیزی که مد نظر بود گزارهای متافیزیکی بود. و هیوم نشون داد که گزارهای متافیزیکی نه گزارهای، یعنی اگر نهایتا ما دو دسته گزاره داریم، یا میتونیم این گزاره متافیزیکی توتولوژیکال این همان گویانه، یعنی محمول برابر با موضوعه، که اینطور میگو پس گزاره متافیزیکی حرف تازه این میزن، یا میگو گزاره امکانی هم میگو گزاره امکانی هم که همون گزاره تجربی و علمی هستن. اما این فرض تا رو تبدیل میدیم به علم فقط اون متافیزیک فراتر از فیزیک باشه. یکی از این رو تا سویه ایش کدوم از اینا نیست و اگر ایش کدوم از اینا نباشه گزاره معنا داره نیست و ابزر بکنه جایی برای مثل فیزی نمیمونه. این چیزی بود که در واقعی اون نسل شد
پس برای این شک کرد به توفیق علم برای این که هستی به توزنده
شک کرد به این که توفیق علم که خب از این نظر سلام توفیق معتقد بود که تجربه و استدراب روش هایی هستن برای تولید ما تولید علمی کنیم، ولی ما ضرورتی نمیتونیم از اون استفاده بکنیم، یعنی ضرورتی وجود نداره. چون همونطور که ما هفته گفتم اون نشون داد که علیت ضرورتی نداره، علیت رابطه ای ما نمیتونیم بگیم که علیت در جامعه خارج وجود داره بس. خب وقتی میتونیم بگیم دو رخ داد علت و معلول همینی هستن، یعنی مثلا وقتی که همونطور که من فرض کردم من ضربه‌ای به این میز میزنم صدای بلند میشه، صرفا هر بار میزنم میتونم بگم دست من علت این صداست، دست من روی این میز علت این صداست، ولی نمیتونم بگم که ضرورتا در آینده هم باز این اتفاق وقت میفته اگر من دستم رو روی میز بزنم باز هم صدا از روی میز بلند میشه. یه ضرورت وجود نداره، صرفا توادیه دو اتفاق دو روی داده چون پشت سر هم دارم اتفاق گفتن ما از شویم داریم نمیدیم، اما هیچ ضرورت نداره. کانت اومد گفتش که کانت امروز یک کسایی مثل لایبنیتز همه چیز رو میخواستن ذهنی حل بکنن، خب اومده از مناطقه ها استفاده کردن، مثلا مناطقه ها گفتن از جنس ادراکه، خب و خواستن با از طریق انتزاع ذهن در واقع بگن گزاره متافیزیک گزاره های انتزاع ذهن هم و بخواهم به تبیین هم در واقع چیزهای مختلف باید سرکه به پردازه خدا رو بکنه و تجربه یه راه هم اصلا صرف از طریق تجربه این کار بکنه، ولی که هر دو این ها نهایتا نتونستن و در یک چیزی میذاره اسمش یک حالا بگم بهتر بگیم یک منجلا ها رو گیر افتادن آره این در مورد تجربه گرایی. حالا در مورد عقل‌گرا، عقل‌گرا با دکارت شروع میشه بحث که من حالا میخواستم مفصل در موردش صحبت کنم. تا اینجا رو گفتم که چرا در واقع تجربه گراها به مانع میخورن و کانت دست میذاره رو، ولی در مورد عقل‌گرایی مختصری صحبت کردم. یادتون باشه هفته پیش گفتم که
دکارت میاد دیگه دور هم رو شروع بکنم. تا یه چیزی بگم قبل از اینکه جلسه شروع بشه، بگم که ما تو دو بخش پرسش پاسخ می‌ذاریم، چون که حالا هم دوستان گفتن و همین که خود من هم به اینت چه رسیدم، برای اینکه بتونیم درس رو پیش ببریم تو دو بخش پرسش پاسخ می‌ذاریم، یکی وسط جلسه و یکی انتهای جلسه. شما پرسش شدن بنویسید و اونجا کامل در موردش حرف می‌زنیم. خب حالا در مورد دکارت، مثلا دکارت به عنوان یک عقل یه راهی مدرن است که مدرن نیترم در واقع پدر مدرنیته اونو میدونن، اومد و گفتش که من به همه چی شک میکنم، یعنی گفت من در مورد هر چیزی، کتاب تأملاتی در فلسفه اولاش یه کتاب جمع‌آوری هست، گفتش خب پس من به دلیل صدا شروع بکنم و چه در مورد خودم، چه در مورد جهان خارج، چه در مورد خداوند شک میکنم. و خب میدونه که توسل کرد به همون این که واقعا خیلی وقت خواب میبینیم، در حال بعد در خوابمون انگار داریم کارهایی رو انجام میدیم که برای ما کاملا واقعی مینمایانه، در صورتی در رفت خواب هستیم. پس این میتونه مثال خوب باشه برای اینکه چه بسا ما وقتی که داریم کارهای روزمرمون هم انجام میدیم ممکن در خواب باشه، و چطوری میتونیم اینو ثابت کنیم که در خواب نیستیم؟ چون وقتی بیدار میشیم، وقتی در خواب بودیم، همه چیز برامون واقعی بوده. و بعد جلوتر اومد گفتش که خب پس اما یک گذاره های ریاضی هایی من منطقی هستم، مثل عهد این همانی، مثل جمع اجتماعی نریزن نهاله، که اینا برای ما راست راستی نمایشون ضروریه، ما مطمئنیم که اینا گذاره های ساندری هستن. پس دمون اینا من نمیتونم شک بکنم حتی در اگر بگم من خواب ببینم. گفت اما اگر چنین تصوری داشته باشم یک نابغه شرومی وجود داره، یک خداوند شرومی وجود داره که داره این تمام این تصورات مثل یک سوپر کامپیوتر به من القا میکنه، پس بازم میتونم بگم که حتی این گزاره‌های ریاضیاتی و منطقی یک سری تصوراتی بیش نیستن، توسط اون خداوند داره به من القا میشه. خب حالا سوال شما باعث شد که ما دبل کانت بیادم و دکارت رو میتونم صحبت. بعد دکارت میگه که خب پس من هم رسیدم به یک شکل که یقینی و حالا میخواد دوباره فلسفه خودش و جهان خودش و خداوند رو بسازه. بنابراین این از خودش شروع میکنه، میگه که اون کوگنیتوی معروفی که داره که در دو جا هم ازش استفاده میکنه، یه بار لاتینی و فرانسوی، میگه که من فکر میکنم پس هستم. میگه که من درسته که این چیز تصوراتی که دارم ممکنه مطابق با جهان خارجی نباشه و اینها غیر واقعی باشه، حالا یا خواب باشه یا یه خداوند شرعی داره به من اینها رو القا میکنه، اما خود تصورات که دیگه نمیتونه باطل باشه. یعنی من یه حداقل میدونم که تصوری دارم، یعنی من دارم تصوراتی دارم، من دارای تصوراتی هستم، اما ممکنه اون تصورات مطابق با جهان خارج نباشه. یکی از این تصوراتی که من دارم شکه، من دارم شک میکنم، پس حداقلش من دارم در مورد جهان خارج شک میکنم، و چون دارم شک میکنم پس حداقل میدونم که من شک کننده وجود داره، پس میتونم بگم یک من فاعل اندیشندهی وجود داره که اون اندیشه از شک کافیته. یعنی نوع گرایش گذاره که در مورد جهان خارج داره شکه، برای اینکه چون من فکر میکنم که دوچار شکاکیت شدم و ممکنه خداوند وجود داشته باشه که همه ما رو داره گول میزنه و فریب میده، بنابراین میتونم بگم حداقل یه من اندیشنده‌ای وجود داره، یه تفکر، یه فکری وجود داره. خب حالا اینجا نگاه بکنیم، دکارت داره میگه که بنابراین دو نوع جوهر وجود داره، یک جوهر، جوهر فکر، یعنی ذهنه، بذاریم جوهر ذهنه ویژگیش بهتر میده که همون ذهنی که داره شک میکنه جهان خارج و همه چیز
یکی جوهره،
آره یکی جوهره که ویژگی از اون ذاتی اون فکر کردن که داره شک میکنه، یعنی همون من اندیشنده، یعنی همون ذهنی که داره میاندیشه و شک میکنه. و یکی جوهره دیگه جوهره بدن من ماده است که
جوهر اسمانس هر
آره اسمانس دقیقا همون
تصمیم که ذاتی
آره ذات میتونه ذات همون ذات ارسطویی آره همون ذات ارسطویی چی؟ دومی ماده بدن آره ذهن و بدن به همین خاطر میگن دکارت همون کسی بوده رابطه ذهن و بدن رو من سمده. بنابراین ظاهر دوم رو، ظاهر دوم هم بدن منه که من تصورم اینه که بدنی دارم ولی هنوز برام ثابت نشده، صرفا ظاهر فکره که برای من قابل اثباته چون میاندیشم، ولی فعلا داره به عنوان یه فرضیه مطرح میکنه که باید ثابت بکنه که حالا در ادامه این کار میکنه. از جوهر دوم هم میگه جوهر ماده است، بدن من نمونه و ویژگی ما از چیه؟ اصلی اون امتداد داشتن، یعنی من کار برای همین رو توی بفهم که من دکارت من کار یک چیز اینی من مطلقی میدونه در جهان خارج، یعنی من داره مکانم امتداد دارم نیستن در ایش ما و همین ما. از همه انسان ها از نظر دکارت داره دو جوهر هستن، یکی ذهن و یکی ماده یا بدن، حالا بگیم اسمشو که ویژگی یکی فکر کردنه و ویژگی دیگری امتداده. خب حالا دکارت میگه که پس اینجا خالص وجود داره، مثلا خودم رو تونستم ثابت کنم، بنابراین میاد میگه که برای که من بتونم ثابت کنم جهان خارج وجود داره، میاد از واسطه خداوند استفاده میکنه، یعنی از خداوند، مفهوم خداوند استفاده ابزاری میشه برای اثبات جهان خارج، برای اثبات جوهر دوم که همون ماده است، یعنی خود من و بدن من و این صندلی ها، این میز، این دیوار و تمام شما که اینجا نشستیم. برای اثبات خداوند از دو تا برهان استفاده میکنه، یکی یکی که مختصر مفید بگم، یکی برهان وجودیه و یکی برهان دیگه، یکی حالا اول من توضیح بدم برهان وجودیه میتونیم بگذاریم ازش که وقت همون زیاد نگیره. در مورد برهان اول میگه که اول ما میپذیریم برای ما یه سری تصورات فکری وجود داره که بدیهیه، جز هم تصوراتی اولش در همون صحبت این که هر علتی بزرگتر از معلوم خودشه.
مقدم بر معلوم خودشه.
و اینجا میاد میگه که ما مقدم بر
معلوم
یه علتی است بر معلوم، هر علتی مقدم بر معلومشه نه برعکس. اما گزاره این خود دکارت میده، حالا اینجا حرف به دهنه من و دکارت نذاریم، منظور این چیزی که دکارت میده که هر علتی بزرگتر از معلول خودشه. خب این تصور فکری برای همه ما وجود داره که آقا بعد میده که ما از زمانی که در واقع داریم به دنیا میایم و بزرگ میشیم و فکر میکنیم، این تصور کمال یافته ای از خداوند داریم، اسمش تصور بی نهایتی، تصور بی نهایتی یه خداوند کمال یافته، یه عادل دانان چی وجود داره، ولی یه تصور بی نهایت از اون، یه تصور هم برامون فکری همه ما چه چیزی در ذهن وجود داره. بنابراین میگه که حالا این تصور باید یه علتی داشته باشه که این علت باید بزرگتر و کمال یافته تر از خود این باشه. میگه این تصور مسلماً ناشی از جهان خارج نیست، چون من معتقدم که در جهان خارج شما مشمول نوابسه، اون جهان خارجی که ناقصه نمیتونه چنین تصور بی نهایت و کمال یافته رو برای من به وجود بیاره. خب بنابراین میگه باید خداوند وجود داشته باشه که این تصور بی نهایت رو برای من به وجود بیاره و اون هم تا به کمال یافته تر از این تصوره و به اینجوری به وجود خدا و سر میکنه در واقع به اثبات وجود خدا من ببره. ما درست همون در کارت سر رو نمیم خواهده نیست وارد بشن این ها قرآن خود در کارت قرآن وجودیش نیست، ما میگه باید اثبات وجود خدا و اثبات نرسیم در اونجا که من میگرم چیده، ولی برهان وجودش از آکویناس که عرصویش در واقع مدرسی ما مشتر مدرسی بود سعی میکنه با تعریف خداوند اثبات وجود به خداوند صفت اون برهان دو میشه. این ارانوس فتره که این برهان که میاد از مفاهیم فطری استفاده میکنه، اون مفاهیم فطری علت و معلولی. خب بریم جلو تر، الان چی میمونه؟ جهان خارج. آره حالا میاد میگه که پس حالا که خداوندی وجود داره و من معتقدم که خداوند کامله و در ذهن من یه تصوراتی دارم از جهان خارج، میدونم یه تصوراتم وجود داره ولی مسئله اینه که نمیدونم این تصورات مطابق جهان خارج هست یا نیست، ولی من فکر میکنم که هست. یعنی اون کامن سنس به من میگه که همچین تصوراتی وجود داره و این تصورات مطابق جهان خارجه، ولی من از سلطان در مورد شک میکنم. خب بنابراین اینجا میاد میگه که پس خداوند از اونجایی که کمال یافته است، از اونجایی که عالمه و و و و نمیخواد منو فریب بده، چون این فریب دادن اونجایی نفس در خداوند میشه. خب گفتی خداوند، خداونده کامل ترین موجوده، بنابراین شامل نفس نمیشه، بنابراین خداوند نمیخواد منو فریب بده و گول بزنه. بنابراین تصورات من هم مطابق با جهان خارجه و جهان خارجه وجود داره و من وجود داره و جوهر مادی وجود داره و الی آخر. اما مسئله کانت چی بود؟
ببخشید، یعنی به این نتیجه میرسیم که میخواد یه تصورات من با خداوند یگانگی داره؟
نه، به این تصورات من با خداوند یگانگی نداره. داره ریکارد میگه که خداوند از اونجایی که من دارم میگم یه موجود کاملیه، در واقع کامل ترین موجوداته، من گفتم علت اون تصور کاملی که من دارم، تصور بی‌نهایت که من دارم، بنابراین اگر من تصورات من مطابق جهان خارج نباشه، یعنی که خداوند داره من فریب میده. خب و اگر خداوند من فریب بده، این شامل نفس خداوند میشه. خداوند داره نفس رو یک نکات میشه دکارت میگه. مثلا دکارت میگه که ببین یه وقتی که ما تا این مثلا وقتی که من دچار اشتباه میشم در مورد جهان خارج، یعنی نتونستم به خوبی از عقلم استفاده کنم و حواسم استفاده کنم برای اینکه تشخیص بدم که آیا چیزی وجود داره یا وجود نداره. ولی میگه اگر یک موجودی به درستی بتونه از عقلش و حواسش استفاده بکنه و با این حال همچنان شک بکنه و فرض رو بر این بزنه که چنین جهان خارجی وجود نداره و نتونه به این نتیجه برسه، یعنی این امکان براش وجود نداشته باشه که بتونه برای خودش ثابت بکنه که آیا جهان خارجی واقعا مطابق تصورات من وجود داره یا نداره، در صورتی که در حالتی که داره بیشترین استفاده رو از قوه تفکرش است، در واقع بیشترین استفاده رو بهره میبره، یعنی در بالاترین شرایطی که داره از قوه تفکر خودش استفاده میکنه، از حواس خودش استفاده میکنه، باز هم به شکاکیت برسه. میگه خداوندی که کامله و به کمال یافته ترین موجوداته، اگر شرایط رو فراهم کرده باشه که اون موجود به شکاکیت برسه و نتونه برای خودش ثابت کنه، نفس براش محسوب میشه. و بنابراین خداوند ترجمه نفس میکنه. خداوندی که کامل ترین موجوداته، اگر شرایط رو برای ما فراهم کرده باشه در حالی که ما داریم بیشترین استفاده رو از قوه عقل و حواس خودمون می‌کنیم، ولی همچنان نمی‌تونیم جهان خارج رو ثابت کنیم و یا اصلا بعد اینکه جهان خارجی وجود نداره، بنابراین خدا و شامل نقص شده، چون این اولا اینکه اگر هم جهان خارجی وجود داره این امکان رو در ما قرار نداده که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که جهان خارجی وجود داره، و اگر هم جهان خارجی وجود نداشته باشه که ما رو داره فریب میده، بنابراین در هر دو حالت همچنان خدا و من شامل نقص شده. خب بذار من یه نکته سوم بگم بعد بریم بعد به سو آخه بحثم واقعا دکارت نیست که تمایش کنم به سر کانت. حالا کانت چی میگه؟ کانت در مورد دکارت میگه که دکارت داره میگه من شناسنده دیز کارمه که دارم نشون میدم خودم هستم، من فکر کننده، میگه این من فکر کننده مشکل داره، چون این من فکر کننده صرفا یه جوهریه که از جنس تفکره، از جنس ذهنه، همینطور که بهتون گفتن. اما کانت میگه که آقا جوهر داشتن، علت بودن و چیزهای دیگه معقوله هایی هستن که در درون ذهن ما قرار دارن. فهمیدیم؟ یعنی یه جوهر مستقل نیستن. اینه در بحث اینه داشته باشید تا تو بحث که میرسیم به معمول پاره. یعنی داره کانت میگه که دکارت اومده ذهنی رو معیار اثبات وجود خودش قرار داده و بعد به خداوند رسیده و بعد به اثبات جهان خارج رسیده که این ذهن جنسش فکر کرده، درسته؟ یعنی یه جوهر ذهنی انتزاعی، یه جوهر ذهنی غیر مادی، و ولی من دارم میگم مثلا این جوهر ذهنی انتزاعی جوهر نیست، بلکه صرفا یک معقوله ذهن ماست که هم میشه بر محتوای است.
معقوله یا معقوله؟
معقوله، معقوله، عین نداره، معقوله، کاتگوری. آره آره. خب پس اینا سری جداش کنیم، بعد من برمیگردم جلسه بعدی احتمالاً برمیگردم سر اینکه حالا دکارت. و یه مورد دیگه مهمی که هست اینه که این من توسط دکارت مورد نقد قرار گرفت. این منی که داره دکارت میگه و بیس همه چیز هست براش، منی که داره میگه من فکر کننده است، ایگو تصوری که من از خودم دارم. و دکارت منتقد دکارت مثلا گفتن که از جمله خودگی اون و تجربه گراها این که خب این من تو از کجا میتونی ثابت کنی همون من زمان تولده ده، همون من 10 سالگی ده، همون من 15 سالگی ده، 30 سالگی و همون من چند ثانیه پیش ده. اصلا این من فکر کننده شامل اصل این همانی نمیشه. آره دو تا اصل اصل نفت و اصل این و نفت نمیشه. حالا نفت ها زیاد داریم، باز من برمیگردم به دکارت جلسات بعد اجازه میدید. پس یکی از نفس کسان در مورد لایک نیستم حرف میزنم حالا بعد مفصل از هم چی؟
در مورد اینکه من جلسه پیش من گفتم
چی ها گفتیم؟
فهمیدیم
کدوم بحثه؟ چون هیون که
بحثه علیت هیون را گفتم که کانت آیا علیت را قبول میکنه؟ نه گفتیم این ارسال بار میگه بعد بر
آره اونم تو بحث الیت آره میام میرسیم بهش اینا جلوه. خب از اونجایی که معمولا سوالا جلوتر از بحثه و بحث و عقب میندازه، از این سوال شما که مال ده بود منظورم چطوره که در جلسه مطرح میشه ورزش بحثش هم خیلی خوبه و مفید. ما دو تا تایم میذاریم، ده دو تا ده دقیقه و به سوالا جواب میدیم. یه تایم فقط یکی من مطرح بکنه، یه تایممون ساعت 6 یه تایممون یه تایممون آره 6 یه تایممون هم حالا 6 اونیم خوبه؟ آره فقط منو مطلع بکنه بریم سر بحثمون. از تصویر نداری؟ کدومش رو هست نیست؟ آمان ریزه؟ یه مقدار چیزش میکنم آنم هم بزرگش میکنم ولی این جام میتونیم میخورده بزرگترش کنم در این تون بزرگش پاورپوینت ها رو دیدین جلسه قبل؟ من گذاشتم یه گروه دوستان عزیز فایل های صوتی هم که قرار گرفت. یه مزیتی هم که داره اینه که وقتی این تایم سوال پاسخ رو مجزا کنیم این فایل های صوتی هم در واقع بهتر در میاد، چون وقتی که سوال میپرسید صدای شما خیلی درست ضبط نمیشه، یه مقدار هم موضوع فرق میشه و همین خاطر اگه کسی دیگه بخواد استفاده بکنه اون بازه یه لازمه نداره. خب اینا ها که نیوتن هست که اون هفته دیگه اینا رو نخوندیم، ولی من پاور پوینت رو براتون فرستادم، یا من توضیح دادم فقط، صرفا براتون دیگه لازم نیست چون وقتمون هم خیلی زیاد نیست. پس هفته پیش در مورد نیوتن صحبت کردیم و چرایی پرداختن کانت به نیوتن به صورت مفصل گفتیم که انگیزه های کانت چی بود و میتونیم به اون فایل صوتی مراجعه بکنیم. اگر تو میشه آخرین اسلاید های ما این ها بود که عقل قوهیه که اصول شناخت پیشینی رو برای ما فراهم میکنه و عقل محض هم در بردارندهی اصولی است که بتواند چیزی رو مطلقا به نحو پیشینی بشناسد. ما گفتیم که پس بنابراین در نقد عقل محض ما می‌خوایم به ارزیابی صرف قوه تعقلمون بپردازیم، قوه تعقل محضی که در بردارنده اصول پیشینیه که این اصول پیشینی در عملیات شناخت به ما کمک می‌کنن، یعنی دخیل هستن. بنابراین ما نمی‌خوایم به این بپردازیم که آموزه عقل محض چیه، مثلا عقل محض چه آموزه هایی رو در بر داره، بلکه می‌خوایم عقل محض رو نقد کنیم، ارزیابی کنیم، سرچشمه‌هاش رو مشخص بکنیم، مرزهاش رو مشخص کنیم و ببینیم که با چه قوه‌ای روبرو هستیم. در کانت خودش میگه، همونطور که خدمتتون گفتم، کانت میگه که بهترین کار برای ارزیابی قوه عقل خود عقل. چرا؟ چون تنها عقلی که میتونه به بررسی خودش بپردازه و در دادگاهی قرار داره که هم متهم خودشه و هم قاضی خودش رو در پیش گفتار اینها هست. بعد گفتم که شناخت استعلایی شناختیه که نه به ابژه ها بلکه به مفاهیم پیشینی ما از ابژه ها میپردازه. مثلا گفتم که اینکه من حالا به عنوان یک مثالی که یه مقدار با تسامح و تساهله، شرط پیشینی تشکیل این کلاس، شرط استعلایی تشکیل این کلاس چیه؟ حضور من، حضور شماست، این تخته است و میز و پروژکتور و اینا همه شرایط پیشینیه. بنابراین شناخت استعلایی یعنی ما به شناخت پیشینی مفهومی بپردازیم، یعنی چه شرایطی به صورت ضروری و پیشینی برای یک مفهوم لازمه برای اینکه اون مفهوم بخ بده. شناخت استعلایی شناخته که نه به ابژه بلکه فقط به مفاهیم پیشینی ما از ابژه میپردازه. بنابراین کانت نمیخواد به شناخت ابژه مستقل از ذهن ما بپردازه، بلکه کانت با اون مفاهیم پیشینی وجود داره که اونا کارکرد ذهن ما هستن و بر روی در واقع محتوای هستی دارن کار میکنن، صورت بندی میکنن اونا. پس با ما با صرفا ما با خود ابژه مستقل از جهان، مستقل از ذهن خودم سر و کار نداریم، ما با مفاهیمی سر و کار داریم که این محتوای حسی حاصل از این ابژه ها رو میخواد صورت بندی بکنن. بنابراین
مثلا میشه که ما به پرتغال به رنگ و فلان کاری نداریم، بلکه به تنظیم میوه کار داریم.
حالا ببین نمیدونم مثال اینه که نه، مثال اینه که میتونه این شرط پیشینی باشه، ولی منظور من اینه که داره میگه من نمیخوام به ابژه صندلی بپردازم که آیا این صندلی وجود داره یا نداره، من میخوام به ماهیت شناخت خودم از صندلی بپردازم، چون چیزی که درباره اون مطمئنم شناختمه، نه اون صندلی که در جهان خارج وجود داره، چون این شناخت منه که در ذهن منه و من با اون سر کار دارم. آره، حالا اینجا منظور از اون شناخت برایند صورتبندی معقولات، اون مفاهیم بنیادی و صورتبندی
شهود های محسی به نام زمان و مکان بر روی محتوای حسی ناشی از نیستن داریم همه این. حالا ایو زمان رو سوال الان بازش میکنم داریم چی؟ آقا قرار سوال نکنید تو اون ده دقیقه تو اون ده دقیقه الان میگه اگه من خیلی سوالاتون جواب داده میشه آخر مسئله اینه.
آره
نه خواهش میکنم من حالا سعی میکنم اگر جوابتون داده نشود حتما بپرس. آره آنچه در اینجا موضوع را تشکیل میدهد طبیعت اشیا نیست، همین حرفیه که من اینجا زدم، بلکه فاهمه است خب که درباره طبیعت اشیا داره حکم صادر میکنه. خب تنها به شناخت پیشینی اشیا مربوطه. پس ما چیزی که به مشترک کار داریم اشیاء جهان خارج نیستن، بلکه ما داریم به اون فاهمه ای میپردازیم که این فاهمه کارش شناخت جهان پیرامونه. بنابراین کانت داره میگه ای عقل‌گراها و تجربه گرایی که تا قبل از این بودیم، شما با اون ابژه کار داشتیم که حالا یا میگفتید که شناخت ما از اون ابژه از طریق تجربه است، یا میگفتید انتزاع ذهنه، یعنی به عنوان یه صورت ذهنی مثلا مثل بارکلی یا مثل لایبنیتز. حالا آره با یه تفاوتایی. خب من دارم میگم که شناخت من تلفیقی از تجربه یکی از جهان خارج دریافت میکنم و صورتهایی که توسط فاهمم بر اونها هم میکنم. بنابراین نهایتا من دارم ماهیت دستگاه شناختم رو بررسی میکنم، ماهیت فاهم ما، ماهیت اون سنسیبیلیتی رو بررسی میکنم و به مرزها و محدودیتها و امکانات اون میپردازم. خب یه چیزی من بگم که برای همیشه تو زنی تو بمونش حال وقت من در فصل تو میخونی با این واژه رو به بازی، یکی واژه یه ترانسندنته و یکی واژه یه ایمنه. من قول دادم و من اینو این جلسه بگم اگه یاد بشه. اصلاحیه چیه رو تر بود من رو بردمش عقب. ببینید وقتی ما میگیم ترانسندنت یعنی متعالی، اینه باید برش گردونیم تا زمان افلاطون که دو ساحت دو جهان وجود داره، یکی جهان هستی و یکی جهان ایده ها، جهان مصور که حقیقت هر شیئی که در جهان هستی قرار داره در اون جهان قرار داره، درسته؟ بنابراین ترانسندنت به جهان ایده ها نسبت داده میشه که فراتر از جهان هسته، درسته؟ پس ما با یک دوگانه‌ذهنی، دوگانه انگاری از زمینه وجود شناسی آنتولوژی روبرو هستیم، یعنی با دو ساحت وجود روبرو هستیم. اما بعد از افلاطون و رسید به دکارت و رسید به اسپینوزا، بعد از دکارت اسپینوزا فیلسوف هلندی مطرح که وحدت انگاری رو مطرح کرد، اومد این دو جهان رو یکی کرد و گفتش که چی؟ ما با یک جهان صرفا سر و کار داریم. جای ایمنن چی گذاشته کسی میدونه توی ترجمه فارسی؟ درونی، درون ماندگار یا حلولی یا درون ذاتی، حالا همه اینها رو میشه از این حلولی هم استفاده کرده.
حلولی.
آره ولی من خیلی حالا این ترجمه من بهترم همون درون ماندگار کنم. بنابراین اسپینوزا گفتش که جهان فراتر از همین جهانی که در اون قرار داریم وجود نداره و امر متعالی و خداوند در وحدت با همین جهان قرار داره. خب حالا بازم ما بحث هم اسپینوزا نیست، فقط یه لحظه رفتیم الان چی میشه که ترانسندنتال به وجود میاد؟ ترانسندنتال برگرفته شده از ترانسندنته اما همون نیست. ترانسندنتال یعنی چی؟
محصول
یعنی استعلایی پیشین. آره استعلایی دقیقا معنی که داره، یعنی ضروری و پیشین. یک فیلسوف عقل‌گرای به نام لایبنیتز بعد از اسپینوزا مالبرانش بود، مالبرانش فرانسوی که اونم عقل‌گرا بود ولی بعد لایبنیتز بود که اولین فیلسوف مطرح آلمانی در سرزمین جرمن ها، اومد گفتش که ما دارای ادراکاتی هستیم به نام مونادها، مونادولوژی که ارائه کرده و کتابش هم ترجمه کردیم، که این مونادها اگرچه مادی نیستن، یعنی برگردیم به افلاطون میگفت یه مادی داریم یه غیر مادی، یه جهان مصور داریم یه جهان احساس حسی سانست. ببین اگرچه این از افلاطون گرفته، اگرچه مادی نیستن اما در دو جهان هم قرار ندارن، در همون در همان جهان قرار دارن، یعنی ادراکاتی هستن که در همین جهان هم ولی مادی نیستن. حالا این مناسبات چطوره؟ با هم سر کار دارن، از اون اصل هماهنگی پیشین بنیاد که مطرح میکنه و کاری به بحث ما نداره. میخوام برسم به ترانسندنتال. ترانسندنتال در واقع کاری که کانت کرده بعد از لایبنیتسه، داره میگه چی؟ وام گرفته از لایبنیتس، داره میگه که شرط استعلایی شرطیه که تجربی نیست. ببینید تجربی نیست، مثل مناطقه که تجربی نبودن، تجربی نیست ولی مربوط به همون جهان خارجه، پیش از تجربه است، شرط به وجود اومدن تجربه است، شرط رخ دادن تجربه است، پس مربوط به همین جهانه ولی تجربی نیست. پس چیزی که میشه گفت جرقه ترانسندنتال رو توی کانت ایجاد کرده مفهوم مناطقی که توسط لایبنیتس ارائه میشه. یه روز وقتی میخوایم مفهوم زمان و مکان رو بگیم، من میگم دوره برمیگردم در مناطقی من رو صحبت میکنم. پس ترانسندنت یعنی متعالی، یعنی فراتر رفتن، مثلا معنی لغویش یعنی فراتر رفتن، یعنی از
خود وحی یک عمل استعلایی.
آره خود وحی نه، خود وحی یک مفهوم ترانسندنت. حالا اگر شما بتونید نشون بدید که وحی یک مفهوم پیشینیه برای یه سری چیز اونطوری استعلایی، ولی حالا هم
بس کش
نه نه اصلا بحثمون نیست. آره کش هر چیزی میتونی جاش بگیم، ولی وحی میتونی صرف الان بگیم که ترانسندنته، خداوند مفهوم ترانسندنته، وحی ترانسندنته، متعال فرشته. مفاهیم دینی ادیان ابراهیمی مفاهیم ترانسندنته. آره یعنی فراتر از تجربه. نه نه ترانسندنت یعنی مستقل از تجربه، یعنی فراتر از تجربه، اینطوری بگیم، یعنی از دست تجربه نیست. آره آره، ولی سوال نپرسید خواهشم، بذاریم بحث رو بریم جلو. مناد، مناد یعنی این که مناد از جنس ادراکه، خب یعنی درد، دردی که من دارم، خب و این مناد ها چیزهایی هستن که در این حال که در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم وجود دارن و در جنس تجربه ما نیستن.
جهان دیگه
من جهان مصدی. نه 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 همین جهان
دیگه
میگم که دارم میگم لایک لیست داره. این وقتی من با مناد استفاده میکنه، این در دوگان انگاری وجود شناسی افلاطونی نیست. افلاطونی که داره از دو ساحت سراغ میگیره، لایک لیست میاد این دو تا رو به هم نزدیک میکنه. آره آره، یا با ارائه مفهوم مناد، این مفهوم مناد در همین جهان قرار میده ولی میگه تجربی نیست، از جنس ادراکه، برای اینکه حالا خدا رو ثابت کنه و و و. حالا اصلا من اینو گفتم فقط برای اینکه بهتون بگم که آقا یک پیشینه ای در مورد مفهوم ترانسندنتال بدونید. ترانسندنتال از ترانسندنت و ایمننت و مفهوم مناد لایبنیتسی گرفته شده. در واقع به صورت کاملا یه حالا مختصر و مفید، ترانسندنتال یعنی شرطی استعلایی که مربوط به جهان خارجه و شرایط پیشینی تجربه در جهان خارج رو برای ما فراهم میکنه. متوجه شدید؟ ولی خودش تجربه نیست، شرط پیشینی تجربه است.
اینه کانت به کار
میبره، کانت به سمت ترانسندنتال به کار میبره. آره کانت دیگه نه، اصلا کانت ترانسندنتال مال کانته. بهترین طور بگیم ترانسندنت برمیگرده به افلاطون، اگه بخواییم به نظام وجود شناختی افلاطون. ایمننت برمیگرده به نظام وجود شناختی اسپینوزا و ترانسندنتال برمیگرده به نظام معرفت شناختی توجه بایی من اینجا گفتیم معرفت شناختی و وجود شناختی. آره چون اونا برمیگرده به ساحت های وجود. ترانسندنتال یک شرط پیش نیه برای اینکه معرفت من نسبت به جهان خارج حاصل بشه. پس ما یک حوزه معرفت شناسی داریم،
یعنی من مواجهه ذهن من با جهان خارج میشه صورت. که کانت داره میگه ما باید یک شرایط پیشینی داشته باشه ذهنمون برای که بتونیم جهان رو بشناسیم. اون شرایط پیشینی چیه؟ ترانسندنت هست. اما وقتی داریم در مورد ترانسندنت و ایمن صحبت میکنیم، در مورد مواجهه ذهن ما با جهان خارج نیست، در مورد ساحت های وجود صحبت میکنیم. یک وجود مثلا در نظام افلاطون، فلسفه افلاطون، یک وجود عالم مصور یا وجود عالم مصور و یک عالم حسی یا عالم سایه.
مثلا
سنگه این تحبیاتون اون کسی میشه مصوری میشه. دقیقا ایمنندم که یکیه دیگه. اسم نوزدار اومده دو تا جهان یکی کرده، یه خداوند متولده در همه چیز، وحدت انگاریه
اسمی
مصوری. اونم هم باز داره دو تا وجود رو یکی میکنه. خب پس به همین خاطره که میگم کانت داره در حوزه معرفت شناسی حرف میزنه. خب بریم جلو. یه مفصل گفتیم اینه دیگه. یه سری تعریف هاست مطابق با کتاب که بخواهیم در باید چیزی که شناخت بریم نمیشه میخواهیم یه مفهوم این توشنه که زیاد میبینیم توی کتاب، که این مفهوم این توشنه همون شهوده. شهود خیلی معنی داره، یه جنش این خیلی میکنیم تو شهوده عرفانی یا با اون علم مثلا حضوری. شهود کانتکس کانت شاید با هم شباهت داشته باشن که مسلمان دارن، ولی اینجا ما داریم میگیم شهود. وقتی میگه شهود من خاطر شاید بهتره که آیه علی سلطانی چرا میاد از اون ترجمه استفاده میکنه، میگه کلمات فارسی بار دارن و وقتی من میام از کلمات استفاده میکنم اون منجر به خنت میشن. مثلا نمیدونم یادم نیست که دیانا شهود کسی یادش کرده
من اینجا خیلی از شهود استفاده.
آره اون که تا با آره شهود دارن. شما ببینیم به اون بگیم من خیلی وقت پیش کتاب آقای علی سلطانی رو، حالا مهم نیست زیاد همون تو من چیزی نیست که چیزی که شناخت از طریق آن به نحو بی‌واسطه به اون جهان مربوط میشه. ما یک اوبژه‌ای داریم، چیزی که ذهن ما متوجه میشه و چیزیه که اون ظرفیت‌های لازم رو داره برای درک شدن توسط ذهن. خب یعنی اونو میگیم اوبژه‌ای که ذهن ما متوجه اون شده، در تیرس توجه ما قرار گرفته و در ذهن داره اون ظرفیت های لازمه برای اینکه توسط ذهن من شناخته بشه. چی موجود در جهان خارج هستن که توسط ذهن من قابل شناسایی نیستن؟ ما اون اصلا اینطوری نمیگیم. چیزی که شناخت از طریق آن به نحو بی‌واسطه به اوبژه ها مربوط میشه و چیزی که هر تفکری به آن همچون هدف خود مربوط میشه. ما وقتی میگیم داریم شهود میکنیم یعنی که داریم یه محتوای حسی رو دریافت میکنیم و این محتوای حسی رو داریم در ذهن صورت بندی میکنیم توسط قوای فاهمه. خب حالا اگه بگیم شهود تجربی چیه جلوتر میگیم شهود تجربی، شهود به صورت عام توی وقت فکر حتما این تجربی رو میذاریم برای شهود، یعنی محتوای حسی که توسط قوه حسی من سرسیدی که من دریافت میشه و صورت زمان و مکان بر اون هم میشه. نصف شده داری که بوده سر شده من
نفهم
اگه آده میگم میگرم اینا یه سایده بگیم. اما این شهود فقط تا جایی وقت میدم از محسن کتابه محسن کتابه که اوبژه‌ای به ما داده شود، یعنی باید اول از همه پس شرط استعلایی چیه برای که اصلا شهود داشته باشیم که یه اوبژه در تیرسه توجه ما ذهن ما قرار بگیره و این امر نیست، تنها تا آنجا ممکن است این اوبژه به نحو معین بر ذهن ما تأثیر گذارد. پس تو شرط استعلایی داریم برای که ما بتونیم شهود کنیم. یکی اینکه ابژه در تیرس ذهن من قرار بگیره توسط حواس پنجگانه من قابل درک باشه، یعنی یا من بتونم بشنممش یا ببینمش یا بوهش کنم یا لمسش بکنم یا بچشمش یا ترکیبی از اینها قسمت اول، و تا آنجا ممکن است که این ابژه به نحو معین بر ذهن تاثیر بگذارد و در ذهن اون ابژه باید این قابلیت رو داشته باشه که توسط ذهن من ممکن ابژه‌ای توسط ذهن یک اوها قابل درک باشه و توسط ذهن من قابل درک نباشه. پس اینه که اون ابژه هم بتونه بر ذهن من تأثیر بذاره. پس این دو تا شرط استعلایی برای این که اصلا صبح حالا یه به این صورت گفتم پیش بیشتر روی استعلایی بخوام تأکید کنم. بله بذارم
جمعه اصلا راستیه، من نتونستم که دو کاری محبولی رو داره چیزی که بیواسطه به قفیه ها مرموز میشه. آیا باید براشت این کلمه شده تجربه نیکی این شده دیگه چیه؟
میرسی شود محض،
شود محض
درسته. آره ولی کانت جایی که میگه شود منظور شود تجربیه، اگرچه از شود هم استفاده و شهود بیشتره جا شهود تجربه. اینه اینه در نظر داشته تو ذهن جون از مرخان یه لحظه یه لحظه بذار من سوال نپرسه کلو که بریم میفهمی یه مقام بیشتر سوال داره بگم دیگه اونجا اگه نفهمیدید در اصلا سوال کنید. حساسیت چیه؟ ما گفتیم کانت از چهار تا قوه سراغ میگیره، یکی قوه چی بود؟ سنسیبیلیتی، قوه حساسیت چیست که با حواس من سر کار داره، یکی قوه آندرستندی یا فاهمه بود که اون معقولات رو بر حواس من هم میکنه، یکی قوه ایمیجینیشن بود که یک رابطی بین واسطه ای بین این دو قوه آندرستندی و سنسیبیلیتی بود، و یکی قوه خود قوه ریزنینگ. خب حالا قوه اول داریم توضیح میدیم در فصل در بخش اول که با عنوان حسیات استعلایی. سنسیبیلیتی پس همون قوه حساسیت، یعنی توانایی کسبه یا توانایی پذیرندگی بازنمایی کن، یعنی اون قوهی که داره اون سنس دیتا رو دریافت کنه. فقط همین به شیوه‌ای که در آن ما از ابژه ها متأثر میشیم، یعنی درش حالتی که ما داریم در تیرت یک، یعنی یک ابژه در تیرت ذهن من قرار میگیره توسط حواس پنجگانه من داره در حس میشه بهتر اینجوری و داره این توانایی رو داره که تأثیر بذاره روی ذهن من. خب اون توانایی کسب، اون پذیرندگی، اون قوه‌ای که داره سنس دیتا رو دریافت میکنه رو میگیم قوه حساسیت، سنسیبیلیتی. قبول؟ تا اینجا حالا نگاه کنیم این اسلاید ها کانت داره میگه که شناخت من متأثر از دو قوه مهمه. یکی سنسیبیلیتی و یکی آندرستندینگ. به این قدر داره نوعی صحبت میکنه. کاری که ما داریم در نهایت با این دو قوه میکنیم و ایمیجینیشنی که این وسط بین این دو تاست هم من اجازه نمیشنم و بعدش میرسیم اینتویشن، یعنی این دو قوه دارن این اینتویشن رو برای ما در حالت کلی تر که تو گفتی دارن انجام میدن. یعنی من objects are given to، یعنی ابژه ها دارن سنس دیتا رو میدن به سنسیبیلیتی. سنسیبیلیتی قوه پذیرندگیه. خب این رو دریافت میکنه و این سنس دیتا ریخته میشه اینجا توی فاهمه. اینا هم زبان ها فقط برای که من شما بتونید بیشتر با این آشنا بشین دارم با تقدم و تأخر میده تو نیستی این مرحله اول بشون مرحله دوم خاطر می اینا هم رو صد هم زبان دارم در واقع اون نتیجه ای که استن استیت هاست و صورت زمان و مکان اینجا گرفته تو صورت زمان و مکان اینجا است بازم جلوتر میگم ریخته میشه داخل آندرستندینگ. آندرستندینگ میگم معقولات رو میزه من نمیدونم این اینتویشن حالا پس ما داریم این اینتویشن به صورت کلی چون نتیجه این دو تاست، ولی وقتی گفتید امپیریکال اینتویشن دارم چه نتیجه ایه؟ قوه حساسیت. چرا؟ چون این بذاریم بیام اینجا به برگردم نگرش اینه بگم یه باره که دیگه خیلی
این نگاه کنیم در حسیات استعلایی، در حسیات استعلایی این چی؟ ما الان میخوایم بفهمیم که قوه حس ما چگونه کار میکنه. ما داریم به ماهیت شناخت رو میپردازیم، قرار شد ببینیم به ذات اشیا قرار نیست بپردازیم، قرار شد به ماهیت شناخت رو بپردازیم. خب برای اینکه به ماهیت شناخت رو بپردازیم، یکی از مهمترین قوه ها قوه سنسیتیویتی. اگه نباشه اصلا شناختی امکان پذیر نیست. خواهد میگه اگه سنسیتیویتی نباشه شناخت ما چیه؟ تهیه، خالیه، چیزی توش نیست. ماده توسط سنسیتیویتی داره دریافت میکنه، دریافت میشه. آره. خب حالا که در حسیات استعلایی، یعنی قوه حس استعلایی که شرط پیشینیه برای شناخت و دارای یک سری مفاهیم پیشینی به نام زمان و مکان، ما ابتدا حساسیت رو متمایز ساخته کرد. یعنی میگه که یه چیزی هست به نام حساسیت، به این ترتیب که همه آنچه را فاهم از طریق مفاهیم خود در بالا آنها میانشد کنار خواهیم گذاشت. یعنی اون بخشی که فاهم است رو میذاریم کنار، تا چیزی جز شهود تجربی باقی نماند. پس وقتی فاهم را از اون جدا میکنیم، صرفا چیزی که میمونه چیه؟ امپریکال اینتویشن، شهود تجربی. در مرحله دوم ما هر آنچه را به احساس تعلق دارد از این شهود تجربی جدا خواهیم کرد. حالا همین شهود تجربی جمع چیه؟ پس امپریکال اینتویشن، امپریکال من اینجوری میذارم، اینتویشن جمع چیه؟ جمع اون سنس دیتا هست عبت کانت میگه چی؟ حالا اینجوری بزیدتر بشه میگه سنس دیشن در علاوه چی؟ شهود محض پیور اینتویشن. این پیور اینتویشن چیه؟ زمان و مکان، صورت‌های محض. خب پس کانت اومده بود اول میگفت یه کاری نشنی داریم ما که همون شنا ارکن نیست آلمانی باشه باشه کارنیشنی که هست چی بود اسمش؟ جارو تا میگم چشم میشه که جمع اینو این پایین چی بگم؟ اکرنس اینجور برس هست آرسان اندرستندی اینجور برس اندرستندی به علاوه سفری خب حالا ما اومدیم اینو جدا کردیم کلا قطع دادیم میگه فعلا با این کار داریم اینو میاریمش اینجا میگیم نتیجه سنسیبیلیتی چیه؟ امپریکال اینتویشن و امپریکال اینتویشن خودش اون سنس دیتاییه که من دریافت میکنم و صورت زمان و مکانی که برای اون هم میکنم. خب پس تا اینجا ما اینو گفتیم، اصلا گفتیم که چی میشه که ما سنس دیتا رو دریافت میکنیم، توسط حواس پنج گانه دریافت میکنیم، از ابژه‌ای دریافت میکنیم که مورد توجه ذهن ما قرار میگیره و در ذهن میتونه روی ذهن ما اثر بذاره، قابل اثر لازم رو داره. حالا میخوایم بریم سر این جلسه باز در مورد پیور اینتویشن ها صحبت کنیم، ولی قبل از اون میخوام یه سری چیزهای دیگه رو بگم، مقدماتی رو بذار من اینو نشون بدم. پس شهود تجربی همون اپیرنس، این اسمشو اپیرنس هم میذارم. اپیرنس درسته؟
درسته بشتم دیگه دبت بیدیم.
خب پس نگاه کنید، شهود تجربی احساس سنسیشن بلا به شهود محض صورت محض نمودها. پس بنابراین این نمود یه ماده داره که داره از جهان خارج دریافت میکنه، سنس دیتا، یه صورت داره که این صورت چیه؟ همون زمان و مکانه، پیور اینتویشن بهش میگن صورت محض نمودها، یک شهود خیلی محضیه
که همون صورت زمان و مکانه و این هم همون ماده‌ایه که مثل مثلا نفوذ ناپذیری، سفتی و هر چیزی داره یکی از خارج رو میدرد
ماده‌ی فیزیکی
آره باره ماده‌ی ایک نسته ایم یکی از ماده‌ی فیزیکی ما داریم درد خب
یه پروسس دیفرنت، یه پروسس دیفرنت. ولی بعد که بهش زمان میدم، فوتوماتیک میفهمم که گرم پروژکتور رو اون سر کلاسه. آقای مهندس که بهش کانتی گفت با آقای شاهد سوال کرد، اون اتوماتیک هم چیز زمانی رو این گرم رو میخواید. من یه روزی یاد گرم پروژکتور رو گفتم، شما میای باش. زمان کلاس آقای مهندس میای باش. این مکان خانه یک وقت میاد باشه اینا رو اضافه میکنم به اینکه هر ماهی پروژه کنم این میشه شده تجربه
پس اینکه دویو فرمه فرمه اکسی داشتیم یه اکس در این کنون تصویه دیگه اون فرمی که را خواهد بشه
آره دقیقا همون فرم هست فرمه همون زمان مکانه و اون چیز که داخلشه اون اکس ده مثلا آره میشه این یه مثال خوبی تمثیل خوبی خب الان وقت سوال هست خب فقط من یه چیزی بگم این دو تا اسلاید یادتون باشه تو ذهنتون هم چه نقش بسته باشه یکی اون کاگنیشن که مجموع سنسیبیلیتی و آندرستندینگ که بهتون گفتم که نتیجهش میشه اون اینتویشن و نهایتا خود سنسیبیلیتی که میاد میشه اینجا پس با آندرستندینگ رو گرفتی خودش میشه جدا بخش اول کتاب بعد از مقدمه ها که پیش گفتار مقدمه هاست بخش اول چیه؟ حسیات استعلاری حسیات استعلاری داره در مورد چی صحبت میکنه؟ دقیقا همین استعلاری میگه اولا ما یه ورودی داریم که ماده شناخت ماست که همون احساسه و یک سری صورت های محسی وجود داره که همون فرم هست که میشه نمیش خب؟ و آن استعلاری دو فرم گفتی؟ شناخت
استعلاری همین فرم هست
آره این در واقع شرط استعلاری فرمه حالا در موردش کامل تر صحبت میکنیم اما مثلا اینه که یه چیز داری گفتی من یادم رفت پسام اونجا بگم مسئله اینه که بخش دوم منطق استعلاری منطق استعلاری کاملا به فاهمه میپردازه حالا چرا منطق به فاهمه میپردازه این هم در موردش صحبت خب سوال رو من جواب میدم هر سوال داریم اگر تو چیزی رو خواهد درک کنم
چون این آقای فیموز نظری اینجا تذیره هستی و تستری داری یه توضیح داده که بوده که آلمانی از کلمه استاتیک اینو
بودن
بعدی اشاره این کرده که اون بارتر از زیبا شناسی می توضیح که چه رفتی دون
نه ببین این داره تمامی صحبتش اینه که استاتی چیزی که با حس مشترک کار داره حس زیبایی شناسی به همین خاطر اون از عنوان استاتی استفاده کرده و بعد هم اینو میبره در نقد سوم آره از واژه آلمان گرفته شده
توی انگلیسی بشه میاد
همون استاتی توی کیسه
آره
ساده
فانتوم
از دیدن دکترم تخصص کنم کارشناسه کنم تصویر میدازی که هم ما هر دو دو داریم اما این دو تصویر ها میبینیم اینکه شما میگیم که در واقع اون هم که باید پوزشگاه از ذهن ما اون از در واسطه که اون میتونی شناخت کامل بکنیم تا اون در دایر و قول یه تفکر ما قرار نگیه جنسه چیز نواشه اینو میتونی بگیم به سالشون از رابطه میپشته باشیم اون دکتر اون موضوع را میفهمه ما نمیفهمیم ما یه سری تصویرهای در هم در هم میبینیم
چرا اون داره میفهمه؟ اون به خاطر اون بک‌گراند ذهنی که داره اون در واقع شناخت پیشینی که داره اون شناخت پیشینی که داره و داره هم میکنه برای ماده‌ای که من و شما میبینیم فهم اونو متفاوت همین جاست که نسبیت در واقع مفهومی به وجود میاد نسبیت گرایی مفهومی چی بهش میگن؟ بهش میگن conceptual relativism برای میگن که افراد با بک‌گراند های مختلف میتونن برداشت‌های مختلف از جهان داشته باشن فیزیکال بعد از کامپ و خارج مثلا میگن یه سلام یه مهندس عمران وقتی یه ساختمان نگاه میکنه با من با شما یا من یا هر کسی دیگه متفاوته برداشت یه دکتر رادیولوژی که به یه عکس نگاه میکنه اگر که من و شما داریم مثل اون نگاه میکنه و یه ماده رو میبینیم حالا بیناییمون فرضمون شبه کاملا یکسانه بیناییمون یکسانه اون عکس که داره می‌کنیم کاملا یکسان زاویه ها یکسان همه چیز در شرایط مساوی اما نهایتاً می‌بینی بوده یه تشخیص می‌ده که ما تشخیص رو
نمیتونیم بدیم. اون به خاطر اون شرایط استعلایی و پیشینی ذهنمون پزشکه که متفاوت هست. آره این همه سال خوبیه برای که بتونیم اینو بدونیم.
این در مورد اینجون جهب رسمی این هست که شغلی وجود ندارد. در این حال ادراج آن چیزی که شغل شده است نباشد. جهب حقیقت این است که شغلی وجود ندارد که در این حال ادراج آن چیزی که شغل شده است نباشد.
اما شهودی وجود ندارد ادراج آن شهود چیزی که شهود شده است. همین چیز رو سر هر بیگه من دارم میزن میگه که ادراک وجود اینتویشن کلی وجود نداره که بگو بعد با میشه
شهودی وجود ندارد در این حال ادراج آن چیزی که شهود شده
است. آها آها احسن احسن. ببین ما یه اینتویشن کلی گفتیم که گفتیم این یه امپریکال اینتویشنه. اینتویشنه به علاوه یه چی؟ یه اندرستند. حالا این چیز رو بفهم بخونه اون رو این بگو شهودی
شهودی وجود نداره.
خب شهودی وجود نداره
در این حال ادراک آن چیزی که شهود شده است
که در این حال ادراک آن چیزی که شهود شده است. این چیزی که شهود شده چی بود؟ سنسیشن بود؟ یه به صورت زمان مکان فیو اینتویشن. پس شهودی وجود نداره. اینطور بگیم هر شهودی ناشی از درک قوه فاهمه ما از شهود تجربیه.
این که خود قسمه با فیزیکو و فیزیکو و ریسوار بودید که برده ایزاها داشته باشید بزر فیزیکو نه نداریم که
سبتا فیزیکو اینجا نیست.
خب حالا حرف رو میزه
سوال خوب
حالا خوب هم حالا حرف رو میزه حالا حرف رو میزه گزاره‌های متافیزیکی که در قالب گزاره‌های ترکیبی پیشین طبقه بندی میشن ترکیبی پیشین من سوال خوبی کردم اگه باید هم بحث داشتیم که ما می‌خوایم انجام بشه اونها مثل این که هر پدیده یه علتی دارن اینا اینجا قرار میگیرن چون که در قالب جهان خارجه ولی صدر اونو از طریق جهان خارج قابل ثابت اثبات نیست ولی مفاهیم مفاهیم متافیزیکی مثل خداوند، نفس و نومه اونا اصلا قابل شناخت باید نمیستن چون سنسته ایتایی از اونا در یا نمیتونه. حالا اینم مدخل خوب شد برای اینکه ما وارد بحث بعد از این دقیقه باشیم. چی؟
لوتن
تخصصی
فلسفه و متافیزیکه نایا فابقش یعنی
چه فلسفه و متافیزیک؟ خوبه
یعنی متافیزیک بخشی از فلسفه
نه
فلسفه میتونه بگیم کلی‌تر از
آره اینه
متافیزیک
هست مثلا یه همچی چیزیه مثلا فلسفه و خصوصه مطلقه این متافیزیک هست ولی قبل نه اینطوری نبوده قبل این همینطور چیز شده محدودتر شده ببین آره ببین از زمان ارسطو فلسفه طبیعی ریاضیات فلسفه طبیعی و ریاضیات جزئی از نجوم جزئی از فلسفه بوده یعنی فلسفه چند دسته بوده یعنی فلسفه طبیعی داشتیم نجوم داشتیم نمیدونم متافیزیک داشتیم که مثلا میگم ارسطو و مقالاتی که بعد از فیزیک بود داشت بود متافیزیک بعد از فیزیک اول بود کتابش اما همینطور که جدید گذشت چی شد؟ نجوم جدا شد فلسفه طبیعی که همطور گفتیم نیوتن اومد عنوانش اصلا گذاشت علوم تجربی و فیزیک اینا همینطور جدا شدن و در حال حاضر فلسفه و متافیزیک خیلی به هم نزدن روی هم میفتن اگر فلسفه تجربی بذاریم کنار
الان فلسفه باشه باشه و همین اتفاق نباشه.
سوالی که الان فلسفی باشه
متافیزیکی نباشه
ولی متافیزیکی نباشه با این تقسیم بندی که الان داریم
نداریم.
ما معتقدیم که سوالات فلسفی الان سوالات هستن که از طریق علوم تجربی قابل پاسخگویی نیستن، یعنی جواب متقنی برای اونا وجود نداره. بنابراین میتونیم بگیم که سوالات فلسفی سوالاتی متافیزیکی هستن. ولی اگه بخوام برگردیم به تاریخ فلسفه، میتونیم بگیم که خیلی از سوالات فلسفه سوالاتی بودن که متافیزیکی هستن.
در زمان ارسطو
وقتی که
مثلا شیمی
آره
این همه که شیمی که دار شده
این های از بودن چرا این شدن سنتر بودن اون جوابه جواب میده دیگه پاس بکنی سوالت فرصت سوالت مطفلی جوابه مطفلی نداره
این باشه این بحث ایگو چرا این جواب دور امام واجه میشه به خانشست زودتر از تبدیل شدن به ایو نیمان من دارم این در تقیقا ایگو یه فرمی دیگه ولی فرمی کجا آن کجا کجا خاندشه ایگو شده ولی ایگو چش نشد.
آره
اون داستان نیستی هست که
اصلا ایگو که یعنی اون ایگو فرویدی که از شوپنهاور گرفته میشه، شوپنهاور هم که بعد از کانت درست، ولی ما در وقتی که میخوایم توضیح کارتو بدیم در واقع بهتر بگیم که امپریکال آی مثلا من تجربی، حالا یعنی و اون من منی که، ولی اگر بخواد تطبیقش بده با ایگوی فرویدی کار درستی نیست.
نه
به صورت کامل نمیتونه اون بقیه اون طرف از اون زمانی در نظر بگیریم، ولی اگر بخواد اگر از داره محتوای معرفتی من توی بده چرا آره میتونیم بگیم که آره من این کار سر به هم این گلیه که حالا داره داشته و این کار رو میکنم من اندیشند هست ولی بهتره از بازم فرده عمل حرفی صحبت میکنیم برای اینکه این خطاب وجود نیاد و این تصورات شما از همون تصورات تخصص خودش استفاده است. بگیم هم من اندیشن میکنم، من اینکه فکر میکنم، من اینکه شک میکنم، من اینکه داره تصور مراد دیگه بریم بحث ادامه بدیم.
سر خود این پیو اینتویشن رو بید مثلا این واژه رو خوشم نمیاد چرا اسمی نداره بذاره پیو اینتویشن حالا حبیر اسم دیگه هم نیش
بگیر یه سوال آیه زندی پرس ببینید برمیگردیم عقب ببینیم از کتاب نقد عقل محض بیرون یه مقدار و به یه تفسیر رو نقد عقل محض تحلیلیه کتاب باز تحلیلیه میپردازیم گفته میشه که نقد اول نقد عقل محض یک تأملی بس یافته در مورد یه پرسش واحده. این پرسش واحد چیه؟ که احکام ترکیبی پیشینی امکان پذیر هستن یا کانت میخواد از طریق احکام ترکیبی و پیشینی بخشی از متافیزیک رو در حفظ چون متافیزیک به طور کلی زده شده هم بس که اول جلسه بود که اون که اومد کلن در واقع بله تجربه رو زد با اینکه تجربه زد در واقع بر ضرورتی برای ما ایجاد نمی کنه ما نمیتونیم از طریق تجربه الیت رو ثابت بکنیم و الیت هم که مبناش خیلی چیز هاست و فیلسوفان عقل‌گرایان که عملا نظر کانت در اون منجلابی گیر کرده بودن که صرفا دارن در تاریکی یک سری مفاهیم محض دست و پا میزنن دقیقا اینو توی پیش گفتار میگیرن هر بار حالا به یکی از اینا میپردازیم. اما کانت داره میگه که اگر ما بتونیم این مسئله رو حل بکنیم ما میتونیم متافیزیک رو نجات بدیم.
میشه گفت که این کار رو به واسطه رایت متالوژیک این کار انجام میده؟
متالوژیک هم چی میده؟
نجات متافیزیک رو به واسطه ارائه اون پرامنطقی که نقد عقل محض که ارائه میده به واسطه این انجام میده؟
آره دیگه دقیقاً داره به واسطه انجام میده. یعنی برای اینکه بتونه احکام ترکیب پیشینی حالا توضیح بده که امکان پذیرن، باید بیاد ماهیت عضو و مشخص
کنه. اینکه انجام داده اجرایی برا منطقه این منطقه رو به چالش کشیدن؟
نه، به این معنیه که داره به منطق میپردازه، داره به قوه تفکر ما میپردازه، ولی با خود منطق داره به منطق استعلاعیش. هم این که من به صورت پیشینی دارم به خود عرض میپردازم، با خود عرض دارم به خود عرض میپردازم، ولی این استعلاعی هر جای معنی داره، معنی کلیش هم پیشینی، ولی این زیاد استعلاعی، یعنی اون حس، اون چیزهایی حسی استعلاعی که برای شما لازمه. منطق استعلاعی یعنی اون منطقی که به صورت پیشینی برای شناخت من لازمه. معنی
فراتر
نه، اصلا خود کانت تأکید میکنه که من بهترین ابزار برای پرداختن به ماهیت عقل، فاهمه، حس، خود عقل. و مخصوصا گفتم که میگه که ما وقتی که به چیزی خارج از خودمون میپردازیم، نمیتونیم مطمئنن بگیم که به همه چیز اون دست پیدا کردیم و معرفت ما معرفت کاملا چی میگن خالصیه، چون که اون چیز ممکنه خیلی چیز از ما پنهان کنه، ولی من دارم خود شناسی میکنم.
این که میگین الان تو فیزیک هم هست یه نظریه اسم این فلسفه اوتو گذاشتن که داخل هم دیگه، و اینه که اون فلسفه که داخله نمیتونه نسبت به اون فلسفه بیرونی آگاه باشه. الان حالا هرچند تا همین علوم تجربی هم میگن من مثلا تنها عضویه که خودش نام گذاری میکنه، ولی یعنی ما میتونیم بگیم که به این به فراتر به این نقض این عقله میتونیم دسترسی پیدا کنیم به واسطه خود این عقله.
آره، چون کانت معتقده که تنها عقل که میتونه به خودش بپردازه، هر کامل ترین چیزی که میتونه برای کانت بیشتر ارزش رو عقل داره، اگرچه داره میگه شناخت با تجربه آغاز میشه، ولی میگه شناخت با تجربه آغاز میشه، ولی همه شناخت تجربه نیست. اون چیزی که اهمیت به سزایی داره قوه تفکره، تعقله، ولی تنها چیزی که شایسته بررسی خود عقل خودشه، چیزی بیش از اون نیست. راه دیگه
خداوند رو هست بگیم، خداوند رو بگیم وقتی بشناسیم که از زبان خودش بشناسیم خودش چطور تعریف کرد.
این هم حالا به قول شما این هم که پیسوتن کار کردن بزرم یه قسمتی از پیش گفتاره با توجه به این سوال شما شاید در حقیقت بیمعنی است که در قبال تحقیقات که طبیعت بشری نمیتواند نسبت به موضوعشان بی توجه باشد بی اعتنا بمانید. بیگه این که در واقع ما نمیتونیم مسئله رو حلش بکنیم و تا به امروز نتونستن مسئله رو حل بکنن، این دلیل کافی نیست که ما هم نسبت به اون بی اعتنا باشیم. علاوه بر این افرادی که بی‌اعتنا خوانده می‌شوند، حتی اگر با تغییر زبان فلسفه مدرسی یعنی فلسفه قرون وسطایی بخواهند خود را در پس سبک نوشتاری عوام پنهان سازند، وقتی درباره چیزی به تفکر بپردازند به ناچار به همان احکام متافیزیکی متوسل می‌شوند. اینکه کسایی هم که میگن ما متافیزیک رو قبول نداریم، نهایتاً دارن از احکام متافیزیکی استفاده میکنن برای پیش‌فرض هاشون. در واقع یعنی یه سری در نظر بگیریم، از ارسطو یه بزرگترین فیلسوف که کتاب متافیزیک رو داره و در باب متافیزیک و در واقع فلسفه ورزی کرده، بعد با علم محدود میشد به در واقع علم بطرنیوسی و فیزیکی هم از سوی درسته؟ یعنی نجوم رو ما از طریق نجوم بدفنگوسی میشناختیم و علم ما هم علم فیزیکی از سوی دانوان هسته چهار باری که من در اونی صحبت کنم تا اینکه کوپرنیک خورشید مرکزی رو مطرح کرد و بعد از اون کپلر و بعد از اون گالیله و بعد از اون نیوتون در واقع علم رو جدا کردن از فلسفه و تجربه گرایی رو وارد فلسفه کردن و حتی منجر این شدن که به نقطه عطر خودش رسید که پوزیتیویت ها بکنه چی؟ گزارانات فیزیکی گزارهای بی‌معنایی هستن یعنی گزارهی داره معناست که علل اصول تحقق پذیر باشن از تجربه خب؟ یعنی ببینید آروم آروم از زمان ارسطو تا پوزیتیویست ها ما مدام داریم متافیزیک رو میزنیم تجربه گرایی و علم داره اینا بالا روز به روز بیشتر اما منتقدین پوزیتیویست ها و خود کانت میگفتن که پوزیتیویست ها وقتی میگن که گزارهی داره معنا داره که علل اصول تجربه پذیر باشه تحقق پذیر باشه خود این گزاره چطور ثابت میکنه خود این گزاره یه متافیزیکه یعنی ما محکومی به گزاره های ما هر چیزی بگیم لاق نهایتا یه بک‌گراند ذهنی داریم که اون بک‌گراند ذهنی ما در قالب یه حکم
وجود نداره وقتی میگیم من اصطلاحی وجود نداره وقتی میگیم تو خداوند وجود نداره تمام این سر گزاره چون بعد برش شاهد تجربه نیست بر
بکراند ذهنیه اصلا وقتی بگید که تنها روش تولید این تجربه است خود یه بود داره
سن جمعه هاکینز که بطوری به فلسفه این نیاز نیستش
آره این هم یک بود داره
این بودش آره استفان هاکینز
خب پس این جوری داره این نمیگه علاوه بر این افرادی که بی اعتنا خوانده میشوند نسبت به متافیزیک بی‌اعتنایی حتی اگر با تغییر زبان فلسفه مدرسی بخواهند خود را در پس سبک نوشتاری عوام پنهان سازند وقتی درباره چیزی به تفکر بپردازند به ناچار به همان احکام متافیزیکی متوسل می‌شوند احکامی که به ظاهر به دیده تحقیر در آنها می‌نگریستند البته این بی‌اعتنایی که در بحبوحه شکوفایی کل علوم رخ میدهد همونطور که عرضی کنم کوپرنیک کپلر یا زاگالیله و نیوتون که در بحبوحه شکوفایی کل علوم رخ میدهد و دقیقاً به علومی رخ میآورد که انسان به هیچ وجه دوست ندارد نتایج آنها را از دست بدهد چون کارهایی داره براش کماکان پدیدار قابل توجه و تأمل است این بی‌اعتنایی آشکارا معلول فقدان فکر در اصل ما نیست بلکه نتیجه قوه داوری بلوغ یافته این هست اصلی که نمی‌خواهد به شناخت ظاهری و موهوم اکتفا کند و نیز دعوتی است از عقل تا شاق‌ترین رسالت خود یعنی وظیفه خودشناسی را دوباره عهده‌دار شود و دادگاه عادلانه‌ای برپا کند که در آن عقل بتواند از دعاوی به حق خود حراست کند. ببین دادگاهی برپا بشه که نه اینکه عقل بیاد فقط از خودش دفاع بکنه بیاد از دعاوی به حق خودش دفاع بکنه و مغالطاتی که فیلسوفان قبلی دو چهار اون شدن عقل از اونها بزنه
یعنی
یه جایی میگه علوم تجربی
داره
خالصانه فرم مثلا فرم مثلا بدون اینکه خودش بدونه و این نهایتا باید این دفاع از متافیزیک میشه به واسطه یه داره میگه آره علوم تجربی نه که به دفاع از یه در ظاهر علوم تجربی دارن به انکار متافیزیک میپردازن ولی پیش‌فرض‌های همون علوم تجربی پیش‌فرض‌های متافیزیکی یعنی ما را چاره این نیست مثل اینه که یه مثالی میزنم یه تمثیلیه بازم با تصامم با تصاور این که ما میبینیم خب ما از طریق تجربه داریم میبینیم ولی ما نمیتونیم چشم خودمون رو ببینیم ما بینایی خودمون رو نمیتونیم ببینیم داره میگه کانت این چشم خود متافیزیکی شرط استعلاعی دیدن ما چیه؟ چشمه ولی ما خود چشم رو نمیتونیم ببینیم ولی چون داریم میبینیم میگیم چشم وجود داره یعنی اگر ما در جهان قرار داشته باشیم که نه آینه وجود داشته باشه نه انسانی دیگه‌ای که به ما بگه چشم داریم در واقع گزار محدودیت، یعنی ما نمیتونیم چشم خودمون رو ببینیم. میگه این چشم همون شرط استعلایی دیدنه، پس تجربه اون دیدنه، ولی شرط استعلایی اون تجربه چیه؟ متافیزیکه. متافیزیکه نقش اون چشم داره که بعد او بازی میباره. و دادگاه عادلانه برپا کند که در آن عقل بتواند از دعاوی به حق خود حراست کند، اما در اول بر همه ادعاهای بیپایه نه صرفا از طریق دستورات تحکمی بلکه بر اساس قوانین جاودانه و لایتبنیه عقل مهر باطل بزند. و این دادگاه چیزی نیست جز خود نقد عقل محض. اما منظور من از عنوان بالا نقد کتاب ها و نظام ها نیست، بلکه من نقد قوه عقل را به طور عام در خصوص همه شناخت هایی منظور دارم که این قوه مستقل از هر نوع تجربه میتواند در کسب آنها تلاش کند. بگه عقلی که داره به صورت پیشینی به خاطر اصولی که داره مستقل از تجربه به نقد خودش میتواند به نقد و داره شناخت کسب
میکنه.
اما منظور من از عنوان بالا نقد کتاب ها و نظام ها نیست، بلکه من نقد قوه عقل را به طور عام در خصوص همه شناخت هایی منظور دارم که این قوه مستقل از هر نوع تجربه می تواند در کسب آنها شناخت ها، در کسب اون شناختی که مد نظر ماست کسب بکنه، آنها داره به شناخت برمی‌آید. در نتیجه منظور من از این نقد عبارت از تصمیم درباره امکان یا امتناع متافیزیک به طور عام. چرا امکان یا امتناع متافیزیک به طور عام؟ چرا ما وارد متافیزیک شدیم؟ چون داریم با قوه عقل به صورت پیشینی در مورد شناخت به بررسی می‌پردازیم و می‌بینیم که اصلا آیا شناخت امکان پذیره یا نه، اگر امکان پذیره مرزهاش چیه و ما در مورد چه چیزهایی میتونیم شناختن و همین خاطر وارد متافیزیک شدیم. آره، چون عقل نقش چشم داره. منظور من از این نقد عبارت است از تصمیم درباره امکان یا امتناع متافیزیک به طور عام و تعیین منابع و همچنین وسعت و مرزهای آن متافیزیک از روی مبادی و اصول. پس عقل ما در دادگاه قرار گرفتیم که هم عقادی و هم متهم. چرا متهمه؟ میگه این عقل به امروز نترسه ما به مستمند مقصود برسونه. چه عقل گراها تجربه گراها در مفاهیم صرفی گیر کردن. حالا خود عقل چرا قاضیه؟ چون تنها چیزی که شایسته است به خودش به پردازه خودشه، همونطور که کانت کرده. و چرا حالا ما در متافیزیک داریم این کار را انجام میدیم؟ چرا وارد حوزه متافیزیک شدیم؟ چون عقل داره از طریق اصول پیشینی و مستقل از تجربه این کار
میدونیم. تو این بی اعتنا باشیم، همه چیز تجربه نیست، همه چیز نیست نیست. این دهده به دوم کشف
بریم یه توی دهده را اول بکنم یه خورو سب کردیم، دیدیم که خیلی سوال جواب داده شد. حالا دوباره میدیم نقد اول تعاملی برسیاب داده. خب ترکیبی پیشینی، ببینید این ترکیبیش از همینجا این بینشو داشته باشیم. ترکیبیه یعنی چی بود؟ یعنی این بود که آیه مجانی اصلا موضوع
محمود
رابط اصلا محمود داره چیزی رو اضافه بر موضوع هم میکنه، حالا یا از طریق تجربه با تکیه بر تجربه یا با تکیه بر عقل. اینه که تا اینجا فلسفه بهش پرداخته بودن، تا هیوم، هیوم هم بهش پرداخته بود. میگه ما کاری نداریم که گذاره علمی. الان این چیزی که ما گفتیم اینه که این عقله چجوری میتونه گذاره هایی به تولید کنه که محمود یه چیزی به موضوع اضافه کنه. یعنی ترکیبی هم به خاطر اینکه دارن چیز تازه‌ای رو درباره جهان ارائه می‌کنن.
مثل
5 و 7 و 12 مثلا مثل هر هر پدیده یه علتی داره.
میشه چند جمله مثال بزنیم؟
مثل قانون پایداری ماده.
این روز این گفتید هر پدیده یه علتی داره، این خودش ترکیبیه.
آره داره گذاره ترکیبیه، چون علت در پدیده نیست. اگه بگیم هر معلول علتی داره، این میشه ترکیبی، چون علت در معلول وجود داره.
شما چی
گفت که باید؟ چی مرفتی؟ علتی داره. نه هفته گفتم
پدیده.
آره از پدیده استفاده. خب چرا میگیم ترکیبی پیشینی؟ چون داره ترکیبیش به خاطر چیه؟ یه محمولی و یه گذاره ترکیبی پیشینه که محمول چیزی اضافه میکنه به موضوع، یعنی توتولوژیقا نیست. خب وقتی میگیم پیشینی یعنی محمول داره چیزی به موضوع اضافه میکنه، ولی نه از طریق تجربه مثل گذاره های علمی، بلکه از طریق حالا داره کانت میگه اگه من بتونم بگیم که احکام ترکیبی پیشین امکان پذیرن، یه بخش از متافیزیک رو میرون بتاده،
یه بخش از متافیزیک،
اون بخش از متافیزیک که اگرچه ناشی از جهان خارج نیست ولی درباره جهان خارج، یعنی انتزاع ذهن من منجر به تعیین صدق و یا کذب این گزاره هاست. یه من باست فرق رو میگم، ولی گفتم بازم قبلا براتون گفتم که ترکیبی پیشینی ها چی هست.
هر انتظاری خودش
یه چیز دیگه. حالا نه میخوام این پیشینی اینه تو ذهنتون باشه، چرا ترکیبی پیشینی ها؟ خب ببین ترکیبی پیشینی ها که این همون بویانه بود کاری شده، ترکیبی پیشینی ها یه گزاره علمی بودن باز کاری شده. کانت داره یه دسته جدیدی ارائه میکنه به نام ترکیبی پیشینی. به یک سری گزاره ها هستن که درباره جهان خارجن ولی از تجربه به دست نیومدن. وقتی من میگم هر پدیده علتی داره، تو مفهوم پدیده علت هست؟ پس یه گزاره ترکیب. اما آیا من از طریق تجربه این در چی رسیدم که هر پدیده علتی داره؟ آیا علت و معلول در جهان، علت و پدیده در جهان خارج وجود داره؟ یعنی علت چیزی به نام علیت در جهان خارج وجود داره؟ چرا مصادیق علت و معلول وجود داره و چیزی به نام علیت در جهان خارج وجود؟ علیت رو ذهن من داره حمل میکنه به دو پدیده ای که پشت سر هم اتفاق میفتن بیونی و پس کانت داره میگه که این گزاره اگرچه ترکیبیه ولی اولا این همان گویانه نیست، هر معلول علتی دارد نیست، دوما از طریق تجربه من به این نتیجه رسیدم، بلکه عقل منه که داره به صورت پیشینی این محمول رو برای موضوع هم میکنه. پس میگه این گزاره های متافیزیکی از این دست گزاره های، اگه من بتونم نشون بدم گزاره های ترکیبی پیشینی امکان پذیرم، میتونم بگم که متافیزیک رو تبدیل به یه علم کرد، علمی که میتونه راه گشا باشه. بعد این جاست که کانت میگه که خب پس ما باید در ریاضی ها در هندسه و حساب های سر گذاره رو رو به رو هستیم، مواجه هستیم، اینا ترکیب پیشینه. در علوم تجربی هم یک سری مبانی و اصولی هستن که این از طریق تجربه اثبات پذیر نیستن، میزان ماده در جهان ثابت، هر عملی یک سر عمل
میبره،
آره قانه و آره ماده و آره میگه اینا رو ممکن هست و کسی در مورد اینا شک نداره، اینا رو پذیرفتیم. و اینجاست که میگه که گزاره های متافیزیکی هم مثل این گزاره ها ترکیبی پیشینی هستند و میتونیم متافیزیک رو به عنوان یک علم در نظر بگیریم. یعنی متافیزیک رو اینجا وارد دایره شناخت میکنه. خب حالا به چه صورتی؟ به عنوان بینش بودیم که من خدمت رو عرض کردم. خب تفسیر جدیدی از ایدئالیسم کانتی در این کتاب، نقطه اصل این تفسیر پاسخ کانت در نقد اول به سوال درباره احکام ترکیبی پیشینی از مشمولیت دراز مدتش در مسئله مبنایی ترین نشأت میگیره. نه من برسن این مثلا مبنای تر چیه؟ مفهوم بازنمایی. چقدر زود دیر شده امروز شیشانی و جدی؟ اینجا خوب در یک کاری که در دوره پیشانفادش بوده این هیز pre-critical work of 1763 عنوان کارش مقالش هست The only possible argument in support of demonstration of the existence of God. تنها استدلال ممکن در حمایت از اثبات وجود خدا در دوره پیشانفاد سال 1763 در انتهای دوره پیشانفاد میاد به این مفهوم بازنمایی میپردازه. اثبات اثبات یکی پرزنتیشن اصلا ماهیتش چیه؟ فوکسترون این عکس همه چرا گذاشتن؟
داره بازنمایی
احسن چرا داره بازنمایی؟ چی داره بازنمایی میکنه؟
یه چیزی رو که در این اتفاق افتاده داره
خب دقیقا به من بگیم چی داره بازنمایی
یادم اون
تو می یادم اون بود شما
یه حالتی از یک آدم یه ترج و بازنمایی یه بزرخی خاص دارم
کسی رو نمیشناسه این بنده خدا
چرا خاطر میگه خاص رسته
خب اسم شده این
آره
اول از همه داره آره اینه که گفتید شما رو بازنمایی میکنه یکی از مهمتر نسته که بابا پنجری داره یه تصوری از بابا پنجری رو برای ما
بابا چی؟
بابا پنجلی اولا داره خود بابا پنجلی رو برای ما تو سریال پای تر یا مثلا داره به خود علیرضا خمسه اشاره میکنه به هر صورت این یک تصویریه که بازنمایی کننده یه واقعیتی در جهان خارج یعنی این تصویر درباره یه چیزی ارجاع میده به یه چیزی اشاره میکنه به یه چیز دلالت داره به یه چیز از ریپرزنت کردن یعنی بازنمایی کردن یعنی وقتی ما میگیم داریم بازنمایی میکنیم یعنی چیزی داره چیز دیگه ای رو بهش با ارجاع میده چیزی داره به چیز دیگه ای دلالت میکنه چیزی داره به چیز دیگه ای اشاره میکنه به چیزی داره چیز دیگه ای رو بازنمایی میکنه آره این حکایت روایت
این چیز اصلی رو ما مستطر رفت و میشناسیم
ببین ما الان کاری نداریم که اونو میشناسیم یا نمیشناسیم و احتمال داره مسلمان باید به مثلا در این مورد اینو شناخت میشناسیم و چون میشناسیم داره برای ما یک چیزی آره آره چون یک شناخت وجود داره از قدیده به خاطر یک شناختی که داره چیزی به چیزی ارجاع میده پس من همین شناخت وجود داره آره ولی من همه به اون رابطه کار دارم که آره رابطه یه در این داره یه چیزی ارجاع میده و یه شناختی برای ما دوباره فراهم میکنه یه در واقع ریکاگنیشنیز یا دوباره داره برای ما ایجاد میکنه چگونه یه چیز میتواند بازنما کننده یه چیز دیگری باشد این تصویر بازنما کننده چیه؟
اتحاب
دیگه بازنما کننده چیه؟
ابراز
همدلی دوستان بهار یا ما سنه این تصویر نبا کنیم این صرف هم فرینده خیلی بلده از این تصاویر استفاده شده نبا کنیم یک تصویریه که داره یه سری یه طنزی رو بازنمایی میکنه یک سری شخصیت هایی رو در جهان خارج بازنمایی میکنه یک جبهه سیاسی خاصی رو داره بازنمایی میکنه بدون اینکه اصلا فارغ از سیاسی بودن این بحث هم بحث هم وجود
داره
پیامی بدون انتقاد میکنه یا این نگاه کنیم بازنمایی تصویری باز نگاه کنیم تصویرهای رانندگی یه سری قراردادهایی هستن که قبلا شدن اون شناخته آره اون قراردادها حالا باعث شدن که ما آره اینا رو رفتیم خوندیم امتحانش رو دادیم برای اینکه تو اینا رو بگیریم و الان وقتی میبینیمشون داره برای ما یه بازنمایی یه بوغ زدن ممنون یا یک عبور ممنون در واقع برای ما میکنه پس وقتی که تصویری ارجاع میده به چیزی ما میگیم بازنمایی تصویری اما همینطور ما میتونیم یه بازنمایی زبانی هم داریم درسته؟ مثلا من میگم که پاپولیزم ببین من اینجا یکی از تصویر استفاده نکردم اگرچه شما اگه اینو ببینید من دارم پاپولیزم که اومد یک واژه تو کوتیشن در ازش بدید ممکنه شما وقتی پاپولیزم رو ببینید اینم براتون یک بازم یک تصویری هم بکنه ولی الان صرفا بازم زبانی شده در نظر بگیرید خیلی چیزا هم زبانی هم هم تصویری هست پاپولیزم برای شما بازم کنه چیه؟ عوام پرست مثلا یارانه، مثلا مسکن مهر، مثلا پنج علاوه یک، مثلا تکرار میکنن. حالا سعی داری هرچی حالا دیگه اون پایی میاشه نگیم دفعه دیگه نمیشه. خب علی دایی کلمه علی دایی هم داره، خود شخص علی دایی رو برای ما تدایی میکنه. آره شجاعت مثلا پشتکار اینجور چیزا رو داره برای ما تدایی. خب بازنمایی زبانی، باز دانشگاه صنعتی اصفهان، وقتی من میگم چیزی داره برای شما تدایی میشه، یعنی داره به چیزی در جهان خارج به شما ارجاع میده، کانون مثلا قرارداد، قرارداد در بازنمایی زبانی داره جای شما میکنه. یه پیرم بازنمایی زبانی بر اساس قرار دادن زبان، مثلا سرش بحث دیگه، آیا زبان بر اساس یه سری قرار داد نهایتا به وجود اومده یا بخواد بر اساس روابط که بین مصادیق جهان خارج و ما وجود داره وجود اومده یا نظریات دیگه. خب این هم میتونیم یه ترکیبی باشن بازنمایی تصویری و زبانی. ببین هم تصویرش داره برای شما بازنمایی، هم حرف پیه، پس هر دو ترکیبش داره چیزی. چیه این بازنمایی که داره برای شما در جهان خارج میکنه؟ خارجمان احسن. خب حالا یه نوع بازنمایی دیگه داریم، پس تو تا حالت دوم بهش میگیم بازنمایی زبانی. نوع دوم بازنمایی یعنی وقتی که یک ترم زبانی به چیزی داره ارجاع در جهان خارج، به چیزی دلالت میکنه، داره به اون اشاره میکنه یا اونو بازنمایی میکنه. خب حالا این تفسیر رو کنیم، حالات ذهنی بازنمایی کننده چیزی در جهان هستن. ما یه سری حالات تفسیر کاری نشته باشه، کلمه رو کاری نشته باشه، چون این هم حالا تصویری توشه هم زمان، درسته؟ اما من شما یه ترسی داریم، من میترسم که داعش ما دوباره در عراق جان بگیرم، من میترسم تا داعش در ایران فلان بکنه. ببین شما دارای یک حالت ذهنی هستید به نام ترس، که این حالت ذهنی درباره یک چیزی، درباره چیه؟ درباره داعش، و اینکه ممکنه دوباره جون بگیره. پس اینجا به جای اینکه یک ترم زبانی یا یک تصویری به چیزی در جهان خارج ارجاع بده، یک حالت ذهنیه که داره به چیزی ارجاع میده. من میترسم که جنگ، من میترسم که مثلا آینده ایران با جنگ هایی دوباره روبرو بشه، من میترسم که وضعیت سیاسی اقتصادی ایران بهتر نشه، من باور دارم که در انتخابات آینده اصولگرایان رأی میارن، من باور دارم که اصلاح طلبان رأی میارن، من قبول دارم که شما انسان‌های شریفی هست، من به شما اعتماد دارم. خب همه اینها یک سری گرایش‌های ذهنی هستند، ترس، باور، امید، اعتماد، عشق، همه اینها یک سری گرایش‌های هستند که درباره یک چیزی هستند، حالت‌های ذهنی ما هستند، منتال استیت. شامل زبانی. حالا میخوایم مثلا اینه که من وقتی میگم که من امیدوارم که این جلسات کانت در فهم شما از فلسفه کانت اثرگذار باشه، من دارم در مورد یک حالت ذهنی حرف میزنم که اسمش چیه؟
امیدواری.
این امیدواری درباره چی تو جهان خارجه؟
درباره که کانت فهمیه.
پس من داره یک حالت ذهنی هستم که داره به ارجاع میده به چیزی در جهان خارج. میتونیم اینجوری بنویسیم که من وقتی فعلا میگم سوالا جواب، من فقط میام بگم من امیدوارم که نگاه کنید این بهش میگن حس التفاتی، این intention، intentionality، حس التفاتی. یعنی من داره یک گرایشی هستم، گرایش ذهنی هستم که درباره یه چیزی تو جهان خارج. من امیدوارم شما را اینم امیده بذارید پس بذارید باور
یقین
و اینا من یقین دارم که حالا خب حالا سوال اینه که آیا میتونیم بازنمای ذهنی رو به بازنمای تصویر کاهش دهیم؟ و آیا میتونیم بازنمای ذهنی رو به بازنمای زبانی تشکیل تقریبا؟ آقای شاهدوس گفتن که این چی دامه و توش هست. درسته؟ ما سوال ما قبل اینه که بعد میام یه مقدار دادم دادم حالا ذهنی صحبت میکنیم و این تعریف رو بگیم قبلش از کانت و در مورد نامه دانشجوی کانت صحبت میکنیم. A representation, a Vorstellung میگه literally یعنی چی؟ به صورت لغوی واژگانی. Putting a Stellung of something before for a consciousness. اینو شما ترجمه کن. من وای کلیداشو گذاشتم
در برابر بودایی چیزی در قبال ذهن موشی هست همون که گلش داینه چی
در قبال چی؟ پوتین کردن چیزی در
برابر در مقابل
پیش روی ذهن ماست
یعنی یه چیزی داره یه چیز دیگه رو ولی قبلیه ذهنه
تو این مورد تو بازنمایی ذهن
یعنی در واقع ایواکش میکنه یه کار یه چیزی چیه چیزی ذهن رو فراخوانی میکنه شما الان ذهنت خالی من مثلا میگم جنایت این واژه جنایتی که من میگم کلی چیز رو میاره تو ذهن تو بازنمایی میکنه میشه دارم باز جنایت نموشی آره جنایت نبود نه آنما گفتن که رو بود میگم خنده
خب حالا چرا اینو گفتیم؟ چرا اینو گفتیم؟ اینو گفتیم و بعدین پرسش پاسخ که شما اولا جواب بدید که آیا بازنمایی ذهنی رو میتونیم تقلیلش بدیم یعنی بگیم بازنمایی ذهنی همون بازنمایی زبانیه پس یا بگیم بازنمایی ذهنی همون بازنمایی تصویریه نگاه کنید اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردن از خشک رودی من دارم با یه سری کلمات برای شما یه تصویر سازی میکنم اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردن خشک رودی از یه سری کلمات با واژه‌ها داره یه تصویر رو برای ما بازنمایی میکنه آیا ما میتونیم بگیم که ذهنی همان تصویریه یا مثلا ذهنی همان زبانیه یعنی ما وقتی مثل یه سری فیلسوفایی که میگفتن وقتی ما داریم فکر میکنیم داریم از زبانمون استفاده میکنیم نگاه داریم با خودمون صحبت میکنیم این نگاه که داریم میگیم بازنمایی ذهنی همان بازنمایی زبان و یه سری هم میگه که وقتی ما فکر میکنیم داریم مثل تصاویر رو تو ذهنمون تدایی میکنیم اینجا داریم میگه که واقعا بازنمایی ذهنی هم بازنمایی تصویر حالا برای داشت شما کان چه اعتباط داشته و اینکه این چه هم توی کان داره و یه وقت بسه بسه تو تحبیلی بسه زبان زهر
سعی در ایجاد رابطه برای این آداشته یه نوع رابطه ای تحریف رو بکنیم آبیدیه تا برای که بتونیم میتونیم
نشان از یه چیزی که اون برشه شما وقتی بازنمایی تو ذهن داریم یعنی یه چیزی بیرون از ذهن پس که اون حالا اینجا همینه وقتی ما مفاهیم متافیزیکی تو ذهنمون داریم یعنی بیرون که امر متافیزیکی وجود داره از بیرون فقط امر مادی نیست
پس میخواد رابطه یا درون ذهنمون رو اون امری که بیرونه
آره بیرون
از تو به زبان و ذهن و تجسم و همه اینا
یعنی داره قابله رو همه دوه نفس استعلایی و خداوند این سه تا رو شما با باز نمایی چیز کنید
ما حالا ایچ نمیم تو جلسه
ده استاد اون بخش این کام داره اصول در واقعی عقل محض داره در چی دماره شده اون باره چی دماره اون اصول
آره این بحث که الان باز کردیم داره کانت میگه که من یعنی نقد عقل محض رو دارم برش میگردم و ریشه شناسی میکنم به مفهوم ریپرزنتیشن چی شد کانت اینکه این نقد ریپرزنتیشن چه تاثیر چه نقشی در کتاب کانت داره بازنمایی چون خیلی جاها کانت از واژه فوکشتلینگ استفاده میکنه حالا در انگلیسی یعنی ریپرزنتیشن استفاده میکنه و حالا چرا ما همچین تحلیلی کردیم اینو بذارید برای جلسه بعدی، ولی فقط شما تو جلسه بعدی فکرتون درگیر این باشه که آیا ما میتونیم بگیم وقتی که فکر میکنیم یا بازنمایی ذهنی انجام میدیم، شما تمام تراکنش های ذهنی واکنش هایی که در ذهن ما داره انجام همش در حال بازنمایی یا حتی درد ما بازنمایی دیگه، درد که اینجا اتفاق نمیفته که در یه حالت ذهنی اینجاست، شما صرف از سوزن اینجا وارد کنید فکر کنید اینجا درد میاد ولی اینجاست درباره، یعنی من دردم میاد، درد داشتنم درباره چیزیه، درباره چیه؟ درد داشتنم مثلا سر میکنم درد یه حالت ذهنی خواهش هم یه حالت ذهنی گزاره ندارن یه باشون یکی راهش باید گزاره این نیستن. برگردیم میتونیم بگیم که یه دستبندی خیلی متداول که نه کامله نمانه نه جامعه نمانه اختلاف نظر زیاده، ولی میتونیم بگیم که حالات ذهنی در دو دسته مهم، یه دسته افکار هست و یه دسته احساسات هست. خب افکار گرایش های بزرگاره یا پروپوزیشنال اتیتودز، یعنی همین که من الان نوشتم، یعنی شک داشتن، آرزو داشتن، ترس، امید، همه اینا یه سری گرایش های ذهنی هست که درباره یه چیزی هم درسته درباره همه چون درباره هست، ولی اون درباره ایشون توی گزاره میگنجه. من میترسم که توی جمله میگم یه گزاره، من امیدوارم که خب محتوای گزاره ای دارم. یه رایش این گزاره ای تو بحث افکار مثل اعتماد عشق، من اعتماد دارم، من عاشقم، ببینید اعتماد داشتن و عشق داشتن، من عشق دارم که یا من اعتماد دارم که نیست، ولی درباره یه چیزیه، اون درباره یه اینترشنالیتی و حیث التفاتی رو همچنان دارم، ولی در قالب یک گزاره اون دربارگیشو نمی گرد. و دسته دوم احساسات هم مثل درد، گرسنگی و خارش حس هم ولی حالت ذهنی حساب میشن. افکار دربارگی دارن اما احساسات شدت و درد دارن. اینجا اختلافه که آیا احساسات هم میتونیم بگیم دربارگی دارن یا دربارگی ندارن، ولی یکی از نظریات فرضیه های متداول اینه که حسایی مثل درد، گرسنگی و خارش درباره چیزی دیگه نیستن. من دردم درباره چیه مثلا، خارشم درباره چیه، سپشت دارم، ولی یکی هم میتونه بگه من دردم درباره یه کمی نقطه ایه که درد میکنه با یه سر مشخصات و خارشم درباره
من دردم درباره مثلا
به فرش رو بیشتره. دسته دوم چرا اینو میگن؟ چون اونا متقدن که یک فرد بنام برانتانو سوشم که آتولانیه میگه حیث التفاتی همون دربارگی intentionality خب با اس بیسا تیونه شن ممیزه یه امر ذهنیه، یعنی چیزی ما میگیم حالت ذهنی که درباره این چیز باشه، آنچه میگه امر ذهنی رو از سایر عموم جدا میکنن حیث التفاتی درباره یه چیز نهایت هر. خب اینو این بحث رو فعلا میبندیم، هرچند این دوتا اسلاید خیلی فقط تکمیلی بود برای اینکه حالا شما خواستیم بیشتر بدونید، اما اون بازنمای تصویری زب و زبانی و ارتباطش با بازنمای ذهنی داشته باشیم و نسبتش رو با کانت در نظر بگیم، اون ریپرزنتیشنی که کانت داره ازش سوال میگه. سوال جواب میده همچنان اگه چون نرسیدی دو جلسه دیم اجازه بده دو جلسه دیم کامل دیه؟
این بازنمایی به همون بحث دالومت رو توی نشانشناسی،
آره آره در نشانشناسی داریم میگیم که ترم های زبانی برای مثال یا نشانه ها بازنمای فردی چیزه، دال دلاله سه سینتکس داشت که من
دو سوی هستی
آره من بید دقیقا
همین من تصور دوربت بحث میکنه که این رابطه دو سوی آیا قرار دادیه یا یک نظام ارگانی که طبیعیست،
آره یه این جزء همون پایی که آیا اقتصاد قرار داد بوده یا به صورت ذاتی طبیعی بود، حالا به بحث داده بود
هسته
بسوال دارم هر کی بخواد بره میتونه بده، هر کی میتونه باختم خیلی تدیه رو با هم از تموم شده پای کسی که سوال دارن یا دوست دارن سوالات برای روش بدن.
سوال هم برای اینکه نهای مرد و تا چطور اوبژه ها میتونن و باید خودشون رو با من شناسایی کننده یا قوه یا شبوده ما منحل و سازگار کنن تا برای من شناخت حاصل بشه. من اینو باش مشکل دارم، یعنی اشیا یا اوبژه ها باید مثل این کار کنه با بودت شده دیل میزاش و هشهتشون رو تغییر بدم که از تورهای ذهنی من به قول من رو بشن شناخت بشه.
ببین این به من نیست که شکلشون تغییر بدن، اونها به صورت ذاتی دارای ویژگی‌هایی هستن که یا توسط حواس من قابل درکن یا قابل درک نیست. مثل خیلی چیزایی که ما ببین درک من شما و حیوانات و گیاهان کاملا متفاوته و من و شما هم کاملا متفاوته.
پس من شایی هستم که قابل شناسایی نیست.
آیا بله؟ سوال
دوم از طرف فرض من این چیزی ممکن بشه، چطور می توان به نحو پیشینی چیزی درباره اون اشیا و اوبژه ها بدونیم و فهم پیشینی جدیدی حاصل بشه؟ یعنی فرض کنم که این اتفاق بیفته، به چه طریق اون فهم پیشینی حاصل بشه؟
به همین طریقی که امروز داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم که داره میگه زمان و مکان که میرسیم جلسه بعد در مورد صحبت بکنیم یک سری صورت‌های پیشینی هستن که بر اون ادراکی که اون احساسی که ما از اون اوبژه دریافت میکنیم هم میشن، یعنی اون احساس در چارچوب زمان و مکان قرار میگیره. یعنی شیوه درک ما از جهان خارج زمان منده، شیوه درک ما از جهان خارج مکان منده.
یعنی جواب این سوال مجرد است یا
آره این و جلسات بعد و معقولات.
خب پس سوال سوم توی همون پیش گفتار از کوپرنیک مثالا برده که ابتدا ناظر ثابت و ستاره ها میگردنده به دور ناظر برز شدن و توفیقی حاصل نشده نشناخت جدیدی نتونستن تا اینکه کوپرنیک اینو تغییر رو برعکسش کرد،
درسته؟
ناظر رو گردنده و ستاره ها رو ثابت کرد،
دقیقا.
خیلی در این حالت کوپرنیک چطور تونست هم به مجرم آسمانی علم جدیدی کسب کنه؟ یعنی جا به جا کردن ناظر و ستارگان به چه طریق باعث شد که علم جدیدی بتونه کوپرنیک حاصل کنه که تو حالت قبلیش امکانش نبود؟ من با این مشکل ندارم، نمی‌فهمم. یعنی
سوال رو انجام پس میام واسم بپرسم اینه کوپرنیک چطور فهمید که زمین دور خودش می‌گرده؟
آها منظورت این ببین کوپرنیک تا زمان آره چی؟
فیزیک.
آره ولی
با حال من با حال دوستم متفاوته.
خب بس
ببینید ابتدا ناظر رو ثابت کرد قصه داره برای که دارن
خب این که
بعد گفت که خب اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی من نتونستم به علم جدیدی دست پیدا کنم، بعد که جای این رو عوض کرد به علم جدیدی تونست، نمیدونم تونست علم فیزیک و علم نمیدونم نجوم رو پیش ببره، به چه در این اتفاق افتاد؟ جا به جا کردن اینا چه طور باعث شد که اون حالا علم پیشرفت کنه یا
اولا میدونی که کوپرنیک روش تجربی نبود اصلا تا اون زمان، همچنان تلسکوپی کشف نشده بود، گالیله بود که برای اول روشش همچنان روش غیر تجربی و ریاضیاتی آره بود. اما کوپرنیک اومد به ما نشون داد که از طریق مسیری که من دارم طراحی میکنم پیشبینی های درستی داره انجام میشه و اون نقص های نظریه بحث میستی کاملا رفع میشه. که بحث کار تاریخ علمی من تو بان یه کنفرانس در این مورد دادم، خیلی جلسه میدم صحبت ولی بعد از این بهتره بگیم که پیشبینی های نظریه کوپرنیکی خیلی درست‌تر و بهتر بود و نواقص نظریه بحث نمیست که رو رد میشه. پیشبینی هاش رقیق تر بود و اون نواقص رو رد کاملا همه چیز سر جای خودش کار
بود.
نه این کار رو نکرد
برای گرد بودن از زمین یونانیان کشتی ها را که می دیدن اول باز آران هم دماغش را می دیدن و بارش را می دیدن بعد استدلال کردن در می پردن می گرد باشد. من دوباره این می گردم ببینم کوپرنیک قوم فاهمش ایسار برداشتن هم که یه سر استدلال ها شدارید قوم فاهمه چی داری که مرتبه چی که نیست
اولا کوپرنیک اولا این کس نبود زمان خود بسته می شد کسایی بودیم که در واقع چه نظریاتی رو با اساس ریاضیات مطرح کرد، اما به خاطر قدرتی که کلیسا داشت و در واقع موافقت که به این نظریه بحث نیستی و خانش کلیسا از عهد قدیم و عهد جدید وجود داشت، این اجازه آره اراده آره و اون گهواره، حالت گهواره‌ای که داشت. نه نه
الان مثلا به کوپه نگاه کن ندارم، ما اینا رو اسم دانش فکر کردیم به ترافی داریم، یعنی زمینی دور تو آسمانی شکل اینا رو دیگه برام نداشت.
درست.
اگر من به ما یک فردی که هر روز خورشید رو می‌بینم دور زمین می‌گرده،
درست،
چطور شدم که تونستم بفهمم زمین اول با زمین دور خورشید می‌گرده؟ این چه نوع چند اتفاق افتاد؟
ببینید اینا کرده، اینا در واقع با اندازه گیری هایی که در سطح اندازه گیری خودش بود، یعنی میبایدن در شب و روز و در سطح هایی که از آسمان میکردن مفصله، یعنی هم بحث میوز هم منجمانی که اون زمان بودن کاملا بحث میکردن آسمان با چشم غیر مسلح، این هم بودی تلسکوپ در واقع، و با اندازه گیری هایی که میکردن اینا میبایدن مرکنه نام های سری اصول بیازمسکی هندسی فکرشتن و این آن رو با هم تطویق دارم و نمایت این هم داری گرمیم. من میتونم بعد به میوس و هفته را هنده بیانم یکی بزرگ برمده یه پای پونتا را هفته دیده آفتا
کوپرنیکم
اشتباه کرده بود، کوپرنیکم اشتباه کرده بود، یه قسمت شده بود مشکلاتی داشت که کپرون آن رو مثلا نوازی
مدار
کنید مدار حالا من یه چیزا رو
خواستم
این فوشی هم بعد فایل بزنم بعد بده.